رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. شاه عربستان سعودی اجازه داده است تا نیروهای آمریکا دیگر بار پس از سال 2003 در این کشور جایگیر کرده شوند. آمریکا در آن سال برای سرنگون کردن صدام حسین در عراق نیروهایش را به عربستان سعودی آورده بود. خبرگزاری دولتی سعودی از قول وزارت دفاع این کشور نوشت، بر اساس همکاری میان عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا و میل دو طرف برای تامین امنیت و ثبات در منطقه، شاه سلمان به میزبانی نیروهای آمریکا اجازه داد. مقامات سعودی جزئیات سازش دو طرف را آشکار نکردند، اما مقامات بلندپایه وزارت دفاع آمریکا با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که بعضی از سربازان و سیستم مدافع هوایی پاتریوت را به پایگاه سلطان بردند. با گفته مقامات، سربازان این پایگاه را برای قبول هواپیماها و سربازان علاوه آماده میکنند. آنها آخر تابستان به پایگاه در شهر ریاض می آمدند. آمریکا در خاورمیانه چند پایگاه دارد و نیروهایش اکثرا در کشورهای عربی شریکش به مثل قطر، بحرین، امارات متحده عربی جایگیرند. عربستان سعودی یک شریک اصلی آمریکا به حساب می رود و ایالات متحده در سیمای آن کشوری را می بیند که می تواند مانع نفوذ ایران در خاورمیانه شود. در مناطق قبایل نشین و شمال غربی پاکستان که زمان زیر دست تندروان اسلامی بود، اولین بار انتخابات مجلس ولایتی برگزار می شود. در انتخابات که ساعت 8 روز 20 ایول آغاز یافت، تقریبا 3 میلیون نفر حق شرکت دارند. سال گذشته 7 ناحیه قبایل نشین را یکجا ساخته ولایت خیبر پختونخوا تأسیس دادند. قبلا ساکنان این ناحیه ها حق داشتند در انتخابات عمومی شرکت کنند. سهیل خان سخنگوی کمیسیون ولایتی انتخابات گفت که 285 نامزد از جمله دو زن برای 16 کرسی مجلس ولایت مبارزه میبرند. پاکستان میگوید در عملیاتهای چند سال اخیر این منطقه را از حضور جنگجویان و تندروان پاک کرده است، هرچند در این جایها گاه‌گاه بمب‌گذاری و حمله ها صورت میگیرد. در آمریکا یک شهروند قزاق‌تبار این کشور را به جنگ همراه با گروه دولت اسلامی و فعالیت به حیث مربی در این سازمان متهم کردند. وزارت عدلیه آمریکا روز 19 ایول گفت روسلان اسینوی 42 ساله 5 سال در صف دولت اسلامی جنگیده و به دست رزمندگان کرد اسیر افتاده است. او را نیروهای دموکراتی سوریه دستگیر کرده و به آمریکا سپردند. دادستان‌های نیویورک گفتند اسینوف سال 2013 از محله بروکلین به ترکیه و سپس به سوریه رفته تا سال 2018 در آنجا جنگیده است. او در این سالها در گروه دیش سنایپر بوده و سپس تا به مقام مربی تیراندازی رسیده است. او را همچنین به تلاش برای جلب عذاب به گروه افرادگرا متهم میکنند. اسینوف را بر اساس مکاتبهش با یک نفر دستگیر کردند که پنهانی با پلیس نیویورک همکاری داشته است. مقامات چین بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا درباره مناسبت با اویغورها را ریاکارانه نامیده او را تنقید کردند. مایک پامپیو از این پیشتر گفت که مناسبت چین با اویغورهای مسلمان یک داغ عصر شده است. در پاسخ به این، گنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز 19 ایول در یک نشست خبری در پکین گفت این بیانیه ریاکارانه و یک نوع دخالت به امور داخلی چین است. مایک پامپیو درباره مناسبت با اویغورها در یک کنفرانس درباره آزادی‌های دینی روز 18 اپریل صحبت کرد و سیاست های چین را در این سمت زیر تنقید گرفت. گنگ شوانگ گفت کشورش این تنقید ها را قبول ندارد و از آمریکا می خواهد با استفاده از مسائل دینی مداخله به امور داخلی کشورهای دیگر را بس کند. مقامات سازمان ملل سال 2018 گفتند چین 1 میلیون اویغور را در مرکزهای مقابله با افرادگرایی نگه می دارد و میلیون ها نفر را به اردوگاه های باز تربیه برده است. با گفته مایک پامپیو این کارهای چین برای نابود کردن هویت مذهبی و قومی اویغور هاست. سازمان ملل گفته است ولایت شینجان اویغور چین شبیه یک بازداشتگاهی عظیم شده است. و دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه قهرمانی بین قاره‌ای در هندوستان از تیم ملی کره شمالی با حساب 0-1 مغلوب شد. بازی نهایی شب جمعه 19 ایول در شهر احمدآباد هندوستان دایر شد. گل یگانه را پک خیون ایل در نیمه دوم دیدار در دقیقه 71 به هدف رساند. دسته غالب با جام، مدال‌های طلا و جایزه مالی به مبلغ 50000 دلار آمریکا سرفراز شد. به منتخب تاجیکستان که مقام دوم را کسب کرد، مدال نقره و 25000 دلار دادند. مسابقه بین المللی هیرو اینترکانتیننشال کپ 2019 در هندوستان با شرکت 4 دسته منتخب کره شمالی، سوریه، تاجیکستان و هندوستان از روی سیستم دوری صورت گرفت و از یک دوره عبارت بود، یعنی دسته ها با هم یک باری رقابت کردند. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
احیای مطبوعات آزاد در ازبکستان، فضای شرمنده تر از کره شمالی در ترکمنستان و خودسنزوره در تاجیکستان. ژورنالیستان آسیای مرکزی میگویند که فضای آزادی بیان در کشورهای منطقه همان گونه که به هم مانند است، همان اندازه هم از هم تفاوت دارد. در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. سردبیران نشریه و مطبوعات مستقل آسیای مرکزی در یک میزگرد تلویزیونی که از جانب بخش قرغیزی رادیوی آزادی در بیشکک برپا شد، ویژگی‌های کاری مطبوعات مستقل در کشورهای خود را با بررسی گذاشتند. گلنار امیرشاه و سردبیر ویچورکا میگوید در تاجیکستان مدت‌های طولانی است مطبوعات به خودسنزور گذشته در مقابل تهدید و فشارها بالای نشریه و ژورنالیستان همراهی نشان نمی‌دهد. او گفت از گفتنی حقیقت حالا هم مالکانی نشریه‌ها و هم خود ژورنالیستان احتیاط می‌کنند. امیرشاه و به عنوان نمونه قضیه ژورنالیست منتقد حکومت خیرالله میرسعیدوف را یادآور شد که بعد یک شکایت از طلب پاره کردن یک مقامدار سطحی پایین به 12 سال زندان محکوم شد.
Вот вы представляете, до какой степени у нас мелкий чиновник.
Бубинет ки дар мо чи гуна як мақомдори сатҳи поин метавонад журналистро ба зиндон бубарад. Инҷо касе дар бораи мустақилияти додгоҳҳо ҳам ёдовар намешавад. Ҳодисаи пурсару садо буд ва талошу пуштибонии журналистони хориҷӣ дусту ҳамкори Халило Мирсаидов барои озод шудани ӯ мусоидат кард. Агар онҳо набуданд, мо журналистони маҳаллӣ коре карда наметавонистем. Аввал ин ки мо ҳамраҳӣ нишон надодем ва ҳам гуфт ки аз касе гила надорад. Худаш ҳам мефаҳмад чаро.
ولی با عنوان پدیده مثبت گلنار امیرشاه و از بازبینی شدن قرار مقامات برای بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان مثال آورد. او گفت که ناراضیگی و انتخاب مردم از نقشه مقامات برای افزایش نرخ‌ها به گوش حکومت رسید و آنها از این برنامه‌ها بالاخره دست کشیدند. تاجیکستان سال‌های زیاد است که برای محدودکنی اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های خبری انتقاد می‌شود که مطالب انتقادکننده کار حکومت کشور را نشر می‌کنند. نماینده قرغیزستان در میزگرد تلویزیونی گفت که متحدی و همراهی ژورنالیستان در این کشور باعث پیشگیری کردن چند حادثه فشار بالای ژورنالیستان حقیقت جو شد. در حادثه ماه پیش پشتیبانی ژورنالیستان باعث از مقام برکنار شدن رئیس ولایتی چوی گردید که یک خبرنگاری زن را برای سوالش در نشستی مطبوعاتی گفت چهره نازیبا دارد. ولی این حادثه ها با گفته از احمد قاسمبیکوف رئیس اتحادیه ژورنالیستان قرغیزستان بیانگری آن است که امید بستن ژورنالیستان به عدالت قانون و یا حکومت درست نیست و تنها همراهی آنها میتواند برای تنتنه عدالت مساعدت کند. رسلان متیف سردبیر وبسایت ترکمن نیوز است که در خارج فعالیت میکند. او میگوید در ترکمنستان فضا برای فعالیت مطبوعات آزاد کاملا نامساعد است و برای یک نظر آشکار و تنقیدی نه تنها ژورنالیست بلکه ساکنی محلی هم پشت پنجره میرود. او گفت از آن خجالت زده است که در ردبندی آزادی های مطبوعاتی ترکمنستان در پایین ترین نقطه در جهان قرار دارد و سال جاری حتی کره شمالی هم یک زینه بالا رفت. او گفت برای ژورنالیستان در ترکمنستان به اصطلاح موضع های حلال و حرام وجود دارد و همه این قاعده نانوشته را خوب رعایت میکنند. نیکیتا ماکارینکا کارمند نشریه اینترنتی گازتا اوز در تاشکند است. او میگوید مطبوعات ازبکستان به دوره رنسانس یا احیا وارد می شود و ظاهرا هیچ مانعی و یا محدودیت و سنزور در کار ژورنالیستان مستقل احساس نمی شود. به نقل ماکارینکا خبرنگاران رسانه های خارجی مثل بی بی سی و صدای آمریکا که در تاشکند اجازه کال گرفتند تا حال از وجود محدودیت و یا فشار شکایت نکردند. عین زمان کارمندان مطبوعات سنتی دوران کریموف به گفته او همانا سریکار هستند و اتحادیه ژورنالیست تی پیشینه رو نمایندگی میکنند. او گفت
عملاً در ما ژورنالیستان از روی دو خط موازی حرکت میکنند که با همدیگر معاشرت و همکاری ندارند. آنها مثل پیشتر با تبلیغات مشغولند و اگر شما 20 سال در وصف پختچینی گزارش ها مینوشتید، امروز دیگرگونه نوشته هم نمیتوانستید.
گلمیره بیرژن و حقوق شناسی میدیا سنتر در قزاقستان است و میگه در قزاقستان بعدی از مقام پریزیدنتی رفتن نورسلطان نظربایف و تغییر نام کردن پایتخت از استانه به نورسلطان اعتراض های سیاسی و اجتماعی سر زد. بیرژنوا گفت فعال شوی اعضای جامعه، خود ژورنالیستان و سازمان های جمعیتی و مردم عادی پدیده تازه ماه‌های اخیر میباشد. بیرژنوا میگوید که سایت و اینترنت بندی های مقامات قزاقستان در روز انتخابات که یک نشانه دیگری فشار بالای آزادی بیان است، مردم زیادی دور از سیاست و فعالیت های جمعیتی را ناراحت کرد. او گفت مقامداران درک نمی‌کنند که حکومت با چنین رفتارش خودش مایه عصبانیت مردم می‌شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پرویز 11 ساله یک سال اخیر زندگیش را دور از مکتب در چهار دیواری خانه و بیمارخانه و با سوزاندارو و درمان سپری کرده است. درباره پرویز ظفر نورسی که اوموس بدصفت در گردن او را اذیت می‌دهد، من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. اوموس در گردن پرویز با سرعت افزایش می‌یابد و به گفته خود پرویز درد و وزن زیادتی او را اذیت می‌دهد.
من در خانه بودم، مکتب نرفتم، کسل بودم، گردنم به من وزنی نکرد.
پرویز بختعلیف را والدین تیرماه سال گذشته با یک زخم خورد در گردن از اشکاشین به دوشنبه آوردند. تشخیص طبیبان در گردن او سرطان نوع لیمفوم خودکینی گره های لیمفاتیکی گردن را معاین کرد. پرویز تا امروز 4 مرحله تبابت کیمیو درمانی را پسی سر کرده و جراحی شد. اما به گفته والدین ورم گردن او طرفت افزایش می‌یابد. پزشکان تاجیک سبب افزایش آموس را ویران کنی رجعه تبابت نام می‌برند. مایرا عمرو مدیر شعبه کودکانه بیماری های سرطان مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی در صحبت با رادیو آزادی گفت
بخش تا ماه نوامبر دو بخش تبابت شیمیایی گرفت و پس از آن به مرکز ما دیگر مراجعه نمود. بنابراین در عین حال در پرویز افزایش بردوام آموز دیده می شود.
والدین پرویز میگویند به دلیل نبود شرایط و بسته بودن راه در فصل سرما نتوانستند به پایتخت بیایند و معالجه را در خروق ادامه دادند.
دو کورس شیمیا گرفت، بعد وای رفتیم همین بدخشان رست شد سخت یک ما مانده مجوهی چی همین خنکیش نزند آورده نتوانستم.
حالا که برم یک قسمی چهره پرویز رو پورا گرفته به گوش و چشم هم رسیده است و به گفته والدان دیگر اینجا برای تبابت او کفالت نیست، در مشورت با طبیبان از روسیه پرویز رو برای جراحی به مسکو میبرند. ظفر بختعلیف پدری پرویز میگوید
همین جو که همین اوای گرم همین چیش ورمی زیاد شده استونه، برای ما مجبوریم به همین روسیه بریم.
برای معالجه اوموس گردن پرویز والدین به بیش از $10,000 نیاز دارند. یک قسمی این مبلغ را آنها با راه اندازی مرکه خیریوی جمع آوردند. برای جمع کردن مبلغ باقی مانده والدین او به کمک نیاز دارند. ظفر بختعلیف پدری پرویز میگوید
مبلغ چیش جمع کردیم و همین خیمه و چی و غازی با همون چی جراحی برای جراحی سوم در کار، همین $6,000 دیگر در کار برای جراحی.
طبق آمار رسمی مثل پرویز در تاجیکستان 1200 کودکان و نورسان گرفتاری سرطان هستند. سرطان لیمفوم یا لیمفومی از نوعهای پنج شده در میان کودکان بوده است. ماهیرا عمرو مدیر شعبه کودکانه بیماری های سرطان مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی میگوید
و باید قید کنم که با بیماری خودشکین کودکان ما زیاده از 90% آنها صحت مییابند، اگر به شرط آن که پدر و مادر سری وقت مراجعه نمایند و سری وقت تبابت پیشنهاد شده دکتران را قبول نمایند.
به گفته ماهیرا عمرو کودکان گرفتار سرطان از سراسر کشور بیشتر برای معالجه به این مرکز میآیند. ماهیرا عمرو میگوید پس از گذشتن از تشخیص ویژه به کودکان مبتلای سرطان امتیاز و کمک ها پیش بینی می شود. همساله به مرکز علمی سرطان شناسی از بودجه 400,000 سومانی برای تبابت بیماران جدا می شده است، اما در مجموع خراجات برای تبابت این بیماری که مرحله طولانی را در بر می گیرد اکثرا بر دوش والدین است که به هر وسیله ممکن تلاش می کنند فرزندان خود را نجات دهند. هستند. برای برخی از آنها در این سمت سازمان‌های خیریه‌ای از جمله بنیاد خیریه‌ای لونا کمک می‌کند. گروه دیگر هم با راه‌اندازی معرکه‌های خیریه‌ای در شبکه‌های اجتماعی از مردم کمک می‌خواهند. به گفته متخصصان تاجیک در تاجیکستان هم برای تبابت و جراحی گرفتاران سرطان از روش‌های کار گرفته می‌شود که مطابق با استانداردهای جهانی است. اما برخی از والدین برای تبابت و جراحی فرزندان مبتلا به سرطان خود کشورهای خارج را انتخاب می‌کنند. مثل والدین پرویز که امیدوارند با دریافت مبلغی ضروری فرزندشون در مسکو جراحی و صحت می‌شود. پرویز هم آرزو دارد هر چه زودتر آماسی گردنش نیست شود و در سال نو تحصیل همراه با همسالانش به مکتب رود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید میخواست با قیمت کردن برق وضع مالی شرکت برق تاجیک را اصلاح کند. مسئولین این نهاد گفتند نرخ فعلی برق که 19 درهم از خراجات آن را نمیپوشاند، اما مقامات این نهاد پاسخ دادن نتوانستند که چگونه نرخ برق با 7 درهم برای تکا خراجات خود را میپوشاند اما برای اهالی نه. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. نظر آدینه‌زاده معاون اول رئیس خدمات ضد انحصاری روز 17 ایول گفت برق تاجیک و وزارت انرژتیکا به حکومت پیشنهاد کردند تا برای به اعتدال آوردن وضع مالی برق تاجیک نرخ برق گران‌تر کرده شود. محض به این خاطر به گفته آدینه‌زاده نرخ برق با قرار حکومت برای اهالی گران‌تر شد. او گفت
شما واسطه که وضع مالی شرکت برق تاجیک بهبودی را طلب میکند و اون خراجات هایی که وابسته به استحصال و خدمت رسانی نیروی برق است حتما باید رو پوش کرده شد. ما اواسق نزدیکی قریب 2 میلیارد قرض و گرانت ها به ساحه انرژتیک جلب شده هستند و آهسته آهسته برای روی پوش کردن برگردوندن این قرض و تعریف ها باید از حساب مشتریان آمده و روی پوش کرده شده، نه اینکه حساب بودجه دولتی.
اما معاون رئیس خدمات ضد انحصاری در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران که چگونه برای کارخانه تکا با 7 درهم برق داده می شود و این به پوشانیدن خراجات تولید برق مساعدت می کند اما اهالی باید 22 درهم پردازند، پاسخ دقیق نداد. او گفت معین کردن تعرفه ها کار حکومت است. کارخانه تلکا برای هر کیلووات ساعت نیروی برق در ماه‌های می تا سپتامبر 7.20 درهم و در دیگر ماه‌ها 11.80 درهم پرداخت می‌کند. این در حالی است که با قرار حکومت سر از 1 سپتامبر سال روان نرخ 1 کیلووات ساعت برق برای اهالی از 19.37 درهم به 22.66 درهم بالا برده شد، اما این بالاروی نرخ برق به کارخانه آلومینی تلکا دخل نخواهد داشت. قبلا نیز انتقادها صدا داده بود که چرا کارخانه تلکا با نرخ پست‌تر از اهالی و دیگر کارخانه های صنعتی برق میگیرد، اما مسئولین تلکا با چنین انتقادها پاسخ داده بودند که خریداری یک لخت برق میباشند و حق دارند با نرخ ارزانتر برق را دسترس کنند. در برابر تلکا این چنین کمبینت متالورگی تاجیکستان نیز نرخ برق را در فصل تابستان با نرخ امتیازناک 9.67 درهم دریافت میکند، در حالی که دیگر کارخانه های صنعتی موظفند برای هر کیلووات برق 55.14 درهم بپردازند. طبق خبرهای رسمی فرمایشگری کمبینت متالورگی تاجیکستان شرکتی فراز می باشد. ژورنالیستان مرکز تحقیقات فساد و جنایت های متشکلانه یا OCCRP در یک گزارش در ماه ایون سال 2018 گفتند شرکتی فراز متعلق به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. مقامات خدمات ضد انحصاری در حال بالا بردن نرخ برق را راه نجات شرکت برق تاجیک می دانند که کارشناسان می گویند نتیجه برعکس خواهد بود. حاجی محمد عمرف اقتصادشناس تاجیک می گوید با دلیل کم بیزاتی حتی نرخ فعلی برق برای اهالی گران است. با تاکید عمرف
حتی در صورت نرخ‌های پست با دلیل کم بیزاتی ناظران برق نمی توانند پول برق استفاده شده را جمع آوری کنند. مردم حتی توانی پرداختی همین نرخ پست را ندارد و اگر نرخ باز بلند شود جمع آوری مبلغ کمتر می شود. نخست باید درآمد مردم را واقعی کرد و سپس تعرفه را افزایش داد.
سوالی اصلی که کارشناسان با آن تاکید میکنند این است که ارزش اصلی نیروی برق در تاجیکستان خیلی پست است و چگونه آن نمیتواند خراجات خود را پوشاند. مقامات تاجیک رسما نمیگویند که ارزش اصلی 1 کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان چقدر است، اما به حساب متخصصان آن 6-7 درهم را تشکیل می‌دهد. کارشناسان بارهاست که برق تاجیک را به مدیریت نادرست و فساد زدگی متهم می‌کنند و میگویند تا زمانی که این دو پدیده در شرکت اصلاح نشود، بالا بردن نرخ برق مرهم به درد شرکت نمی‌شود. ادعایی که مسئولین برق تاجیک بارها آن را رد کردند.
چشمی تو خواب می روم یا که تو ناز میکنی، چشمی تو خواب می روم یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم فراز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم
یک زنی روستابر که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان را ترک کرده بود، بعد از 26 سال به دوشنبه برگشته می خواهد منزلش را که نفر غیر قانونی صاحبی کرده است، بازپس بگیرد. اما دادگاه با دلیل گذشت زمان دعوا درخواست او را رد کرد. حقوقدان ها می گویند که اگر صاحب ملک منزلش را به کسی قانونی نفروخته باشد، بعد از 100 سال نیز کسی حق ندارد آن را صاحبی کند. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان ارائه می کنم. تاتیانا اریخوی 66 ساله بعد از 26 سال فرار از دوشنبه جنگ زده به تاجیکستان برگشت و زمانی که منزلش در خیابان اسدالله غلاموف بینای 18-1 آمد که در خانه دو حجرگیش خستگی راه را برارد، درهایش را بسته دریافت. بعد در کوبیش نفر نوشینوس برامده ایسور داشت که آنها در اینجا زندگی میکنند و او را نمیشناسند. خانم اریخوی عظیم شعبه میلیسیا شد و دو نظیر منطقوی به منزلش آمده طبق حجت های خانه تصدیق کردند که صاحب ملک این منزل شخص با نام مرادوف بوده است. تاتیانا اریخوی با مشورت ماموران میلیسیا به دادگاه برای تصدیق صاحب ملکیش مراجعه کرد. اما هم دادگاه ناحیه سینا و هم دادگاه شهری و در نهایت دادگاه عالی قرار کرده است که تاتیانا اریخوی صاحب ملک این منزل نیست. صبح 19 ایول تاتیانا اریخوی میخواست در نزد بینای سفارت روسیه در دوشنبه دست به اعتراض جداگانه زند. وقتی ما به محل سفارت روسیه رسیدیم، خانم اریخوی خبر داد که مسئولان سفارتخانه اجازه ندادند که وی تظاهرات خود را انجام دهد. وای از بی‌قانونی در تاجیکستان شکایت کرد و گفت:
Я хотела провести одиночный пикет на территории Российской Федерации, потому что согласно 33-й статье Конституции я имею это право сделать, но мне было отказано.
سفارتخانه روسیه به من اجازت نداد که نه در داخل حولی و نه در بیرون از آن اعتراض خود را بیان سازم. من فقط به عنوان شهروند روسیه خواستم از مقامات مسکو طلب کنم که در حمایت حقوقهایم کمک کند. همکنون بعد از بازگشت به مسکو من در نزد بینای سفارتخانه تاجیکستان در روسیه اعتراض کرده طلب خود را مطرح میکنم.
Но я хочу это сделать по прибытию в Россию. Я это сделаю возле посольства Таджикистана.
در همین حال جانب جوابگر حاضر نشد که با رادیوی آزادی صحبت کند، اما تاتیانا آرخوا گفت که در محاکمه دادگاهی جناب مرودوف ادعا کرده است که سال 1993 مادر تاتیانا با او بر عوض $1,300 خانه را فروخته بود، هرچند در این زمینه هیچ سندی رسمی نتوانسته است پیشنهاد کند. زمینان تا آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 در شهر دوشنبه حدود 700 هزار نفر زندگی میکردند که بیش از 60 درصد آنها روستاباران تشکیل میدادند. با آغاز جنگ شهروندی تقریبا کلیه روستاباران و نماینده های ملت های دیگر از دوشنبه فرار کردند. برای گرفتن مشورت حقوقی یک جا با تاتیانا آرخوا عظیم منزل رحمت الله زویروف حقوقدارانی تاجیک و رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شدیم. بعد از آشنایی با سندهای در دست داشته خانم آرخوا رحمت الله زویروف گفت که دادگاه غیر قانونی قرار برآورده است که مهلت دعوا برای صاحب ملک گذشته است و افزود
صاحب ملک همه وقت نوابسته از مهلتش اگر ور اختیارداری نکرده باشد در باره با دیگر آدم فروختن یا که مثال هدیه کردن مالکیت خوب و همه وقت حقوق دارد مالکیت خود را از کدامی که مثال آدم صاحب ملک نشده است اوی برگردانده گیرد.
در همین حال ما با مشورت تاتیانا آرخوا با وکیل دفاع وی برای گرفتن شرح این قضیه رفتیم، اما این وکیل دفاع از صحبت با ما خودداری کرد و تنها گفت که در یک ماه اخیر تاتیانا آرخوا سومین شهروند سابق تاجیکستان است که از روسیه برگشته دعوای منزل میکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان میگوید با درخواست وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی برای دریافت اجازه جمع‌آوری و کارکرد شیره کمال پاسخی رد داده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شه ظریفی پیشکش می نمویم. همراقل احرارف یک مسئول کمیته روز 16 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت با وزارت تندرستی توصیه دادند که شیره کمال را از شرکت فراز دسترس نمویند. مصاحب رادیوی آزادی در پاسخ به این سوال که چرا به وزارت اجازه ندادند پاسخ داد که طبق قرار حکومت شرکتی که میخواهد با جمع‌آوری و کارکرد شیره کمال مشغول شود باید تکنولوژی زمانوی داشته باشد، ولی وزارت تندرستی چنین تکنولوژی ها را ندارد.
وزارت تندرستی در ما پیش همه سال دو تن در ما درخواست کرد که برای گرفته کارکرد کردن مثلا دورو تهیه کردن که ما در اینجا وای دادیم که اگر برای جمع‌آوری زمینی میتونید شرطنامه بندی با فاروس همکاری و برامون.
مسئول کمیته حفظ محیط زیست افسود برای دریافت اجازه‌نامه جمع‌آوری و کارکرد شیره کمال محدودیت نیست و هر شرکتی که دارای تکنولوژی به طلبات جوابگوی است میتواند برای اجازه‌نامه مراجعت کند. سلیم عبدالعزیزوف سرداری ریاست فارماسیا و مالهای طبی وزارت تندرستی در صحبت به رادیو آزادی گفت از درخواست اجازه‌نامه جمع‌آوری شیره کمال اطلاع دقیق ندارد، اما یک کارخانه کارکرد گیاهی شفابخش در نزد وزارت تأسیس دادند که میتواند از شیره کمال داروهای گوناگون استفاده کند.
وزی کوروی چی بین کورو لابراتوری رفته ایستادای بودی تایه یعنی آودی دوروری خودش یک شرط مراقبه با این مطابق تجهیزات آوردگیم همین کورو لابراتوری مون ما قریب به انجام رسیدیم. ما به طور لابراتوری گرفتگیم از شرکت فاروز گرفتیم هنگامی که در صنعت برای موندن یعنی را کام شرکت کیچی دارد ما مفتم شرمومه از وای میگیریم.
توجه وزارت تندرستی به شیره کمال در حال است که در تاجیکستان حالا تنها شرکت فراز و مینوفارم اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارند و خلاص. دو ماه قبل ده ها تن از کارگران خواجگی های کشاورزی که بر اساس قرارداد به شرکت معروف فراز شیره کمال میفروختند در نزد اداره شرکت جمع آمده خواستار بازنگری قراردادهایشان شدند. تجمع کارگران در نزد شرکت با بازداشت چند نفر انجامید. آن زمان یکی از کارگران به رادیو آزادی گفت که شرکت فراز خواسته است که هر کیلو شیره کمال را یا با قیمت 10 دلاری به آنها بفروشند و یا شرکت با کارمندان از افغانستان قرارداد می‌بندد که آمادان شیره را جمع آورده با قیمت پایین‌تر به آنها بفروشند. اما مسئولین شرکت فراز می‌گفتند آنها می‌خواهند کارگران در خواجگی‌های کشاورزی بر اساس شرط‌نامه کار کنند، چون شرکت برای هر کیلو شیره کمال مبلغ نمی‌دهد. شیره کمال از رستنی‌های شفابخش است، برای استحصال داروهای گوناگون استفاده می‌شود و در بازارهای جهانی طلبات زیاد و قیمت بلند دارد. شرکت فراز از بزرگترین شرکت‌ها در تاجیکستان به حساب می‌رود که تجارت از چندین ساحه را در بر می‌گیرد. ژورنالیستان مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه در یک گزارش در ماه ایون سال 2018 گفتند شرکت فراز متعلق به شمس‌الله صاحبوف، داماد رئیس جمهوری تاجیکستان بوده، یک شرکت مونوپولیست در بازار تاجیکستان است و نظارت بسیار ساحه‌های سردرآمد کشور را در اختیار دارد، ولی در منبع‌های بازی رسمی نام او به حیث رهبر فراز ذکر نمی شود. خود شرکت به این گزارش واکنش نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
اونیورسیاده سیومی جهانی تابستانه که از سیوم تا 14 ایول در شهر نیاپل ایتالیا برگزار شد، در حساب عمومی دسته‌ای با پیروزی منتخب ژاپن به انجام رسید. ژاپنی ها همگی 82 مدال، از آن جمله 33 نشان طلا به دست آوردند. منتخب روسیه نیز 82 مدال گرفت، ولی با در نظر داشت صفت مدال ها روسیگی ها مقام دوم را کسب نمودند. منتخب چین با کسب 43 مدال در جایگاه سیوم قرار گرفت. در اونیورسیاده سیومی جهانی تابستانه حدود 6000 ورزشگر از 89 کشور اشتراک کرده، آید به 18 نمودی ورزش رقابت نمودند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه 22 بین المللی آید به ورزش سبک برای جایزه های قهرمان المپی تاتیانا کالپاکوا که روزهای 13 و 14 ایول در شهر بیشکک قرغیزستان دایر گردید 11 مدال، از آن جمله 5 نشان طلا به دست آوردند. در این مسابقه لیسنسیونی حدود 200 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و هندوستان برای دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو مبارزه بردند. ورزشکار تاجیک گلسون بی شریفوا در دویش به مسافه های 200 و 400 متر میان زنان صاحب دو مدال طلا گردید. سه مدال دیگری طلا را به منتخب تاجیکستان کریستینا پرونژنکا در دویش به مسافه 400 متر با مانیا میان زنان، ایلدار احمدیف در دویش به مسافه 100 متر میان مردها و علیشر پولاتوف در دویش به مسافه 400 متر با مانیا آوردند. ولی اشتراکچیان مسابقه مذکور نتوانستند معیارهای مقرر شده را جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 اجرا نمایند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با وجود آن که بازی سومش را در جام بین قاره‌ای با تیم ملی کره شمالی با حساب 0-1 باخت، به فینال این مسابقه بین المللی راه پیدا کرد. بازی دوری آخرین سبقت گروهی میان تیم‌های ملی تاجیکستان و کره شمالی شب دوشنبه 15 ایول در شهر احمدآباد هندوستان دایر گردید. گل یگانه را ری خیانگ چین در نیمه اولی دیدار در دقیقه 33 به ثمر رسانید. یادآور می‌شوم منتخب تاجیکستان در اولین بازیش بر تیم هندوستان با حساب 4-2 و در بازی دومش بر دسته سوریه با حساب 2-0 پیروز شده بود. رقیب منتخب تاجیکستان بعد انجام بازی آخرین سبقت گروهی 16 ایول میان دسته های منتخب هندوستان و سوریه معلوم شد. باید گفت که منتخب سوریه تنها در مورد پیروز پیروزی در این دیدار به فینال می برآمد، ولی بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. به این ترتیب منتخب تاجیکستان در بازی نهایی که روز جمعه 19 ایول در ورزشگاه شهر احمد آباد هندوستان ساعت 19:30 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد، با تیم ملی کره شمالی وارد رقابت خواهد شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 که روز 17 ایول در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، در گروه F با تیم‌های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می‌کند. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را 5 سپتامبر امسال در دوشنبه با تیم ملی قرغیزستان برگزار می‌نماید. فوتبال بازان تاجیک در دور دوم 10 سپتامبر در مهمانی مقابل منتخب مغولستان بازی خواهند کرد. منتخب تاجیکستان در دور سوم آزاد است. در دور چهارم 15 اکتبر در میدان خود با منتخب ژاپن روبرو می شود. بازی دور آخرین دوره اول را منتخب تاجیکستان 14 نویبر در سفر با تیم میانمار انجام می دهد. دوره دوم مسابقات 19 نویبر شروع می شود. در این روز فوتبالبازان تاجیک در بیشکک با منتخب قرغیزستان رقابت خواهند کرد. منتخب تاجیکستان 3 بازی دیگر را سال 2020 انجام می‌دهد. در دوره هفتم 26 مارس سال آینده منتخب مغولستان را پذیرایی می‌نماید. در دوره هشتم فوتبالبازان تاجیک استراحت می‌کنند. در دوره نهم منتخب تاجیکستان 4 ایون مهمان منتخب ژاپن می‌شود و نهایت در دوره آخرین فوتبالبازان تاجیک 9 ایون سال 2020 در میدان خود با منتخب میانمار بازی خواهند کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان درباره نتیجه قرعه کشی چنین ابراز نظر کرد.
گروه ما خوب و موافق است. منتخب ژاپن خیلی پرقوت است، یکی از دسته های بهترین قاره به شمار می رود. دسته های دیگر نیز خوبند، با ما برابرند. ما علاقه با آموختن رقیبانمون شروع کردیم. می کوشیم در همه بازی های مرحله انتخابی با تمام قوه بازی کرده نتیجه مثبت به دست بیاریم.
احسان پنجشنبه نیم حمایتگر تیم ملی فوتبال تاجیکستان درباره رقیبانی دسته منتخب کشور می گوید:
دسته بقوت در گروه ما ممکن که ژاپن باشد و ما در این نگاه نکرده با همه دسته ها رقابت نفس میکنیم و مقصد اساسی ما این از گروه برآمدن است.
از روی نتایج قرعه کشی 40 دسته به 8 گروه تقسیم شده است. مسابقه در دو دوره دایر می شود. مرحله دوم انتخابی 5 سپتامبر سال 2019 شروع شده 9 ایونی سال 2020 به انجام می رسد. غالبان 8 گروه و 4 دسته نتیجه هایشون بهتری جای های دوم گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا نموده اینچنین به جام آسیا 2023 راه خط میگیرند. در مرحله سوم قهرمانی جهان 2022 12 دسته به دو گروه تقسیم می شود. از روی نتیجه گیری آن دو دسته بهترین از هر گروه به قسم نهایی قهرمانی جهان 2022 که در قطر برگزار می گردد راه پیدا می کنند. 24 دسته ای که به دور سوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان راه نمی یابند برای 12 راحت دیگر به جام آسیا 2023 مبارزه می برند. از روی نتایج قرعه کشی قهرمانی جهان 2019 میان نورسان زیر 17 ساله که 11 ایول در قرارگاه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا شهر سوریخ شویتسریا دایر گردید، منتخب نورسان تاجیکستان به گروه ای داخل شد و رقیبانش تیم های منتخب ارجنتینا، اسپانیا و کامرون می باشند. مسابقات 18 قهرمانی جهان میان نورسان زیر 17 ساله از 26 اکتبر تا 17 نویبر امسال در 4 شهر برزیلیا، کریاسیکا، گاما، برزیلیا و گایانیا برگزار می شود. منتخب تاجیکستان با رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف نخستین بازیش را 28 اکتبر با منتخب کامرون انجام می‌دهد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در دور دوم 31 اکتبر با همسالانشان از اسپانیا روبرو می‌شوند. بازی آخرین مرحله گروهی را دسته تاجیکستان 3 نوامبر با منتخب ارجنتینا برگزار می‌کند. هر سه بازی در شهر کاریاسیکا دایر می‌گردد. بر اساس قرعه‌کشی 24 دسته به 6 گروه 4 دسته‌ای تقسیم شده است. به دوری بعدی قهرمانی جهان میان نورسان زیر 17 ساله از هر گروه 2 دسته بهترین، اینچنین 4 دسته بهترین جایهای سیوم راه پیدا می‌کنند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ولادیمیر یلچانینوف، مربی شناخته روس اوید بجودا، مدت 3 ماه است در دوشنبه فعالیت دارد. نفری که پهلوانان معروف تاجیک رسول باقیف، نعمت الله اسران قلوف و کامران شاهی استاپیریان از مکتبی او گذشتند.
من از سال 2005 تا این جانب با پهلوانان تاجیک علاقه‌مندی دارم. طول این 13 سال ما با همراهی بچه‌ها تمام نتیجه‌هایی که در جودو است با دست آوردیم. از بازی های اولمپی و قهرمانی جهان سر کرده تا بازی های آسیایی و جام جهان.
یلچانینوف برای کار به کلوب ورزشی وستن دعوت شده است. این باشگاه سال 2010 با سرپرستی پهلوان معروف تاجیک نورعلی شریفوف نخست در ناحیه درواز، بعدن در شهر دوشنبه تأسیس یافته است. رستم نظرف، سرمربی باشگاه ورزشی وستن، میگوید
بغض در دوشنبه تولد روشن در ناحیه درواز و تولد در رایون وان در رایون روشن با تولد دونیم. همگی 600-700 ورزشگر در تولد روی ما مشغول کنند.
ولادیمیر یلچانینوف ورزشکاران باشگاهی وستن را با جام آسیا اوید با جودا که روزهای 18 و 19 ایول در شهر اوکتاو قزاقستان برگزار می شود آماده می کند.
این اولین مسابقه است که بچه ها امتیازهای اولمپی به دست می آورند. فکر می کنم امکان دارد که ما حتی مدال هم بگیریم.
این مربی پرتجربه تاجیکستان را مکانی استعدادهای نادر می داند. باور دارد در آینده نزدیک از بین آنها رسول باقیف های نو به کمال می رسند.
خلق تاجیک در گوشتی استعدادهای مادرزاد دارد. صد ساله ها بابا و بابا کلان شما به گوشتی مشغول بودند. به همین خاطر بچه های شما دارای نشاندادهای بلند در نمودی جدا می باشند. این ارثی است. از این جاست که بچه ها در سطح جهانی نتیجه های بلند به دست می آورند.
یلچانینوف به پهلوانان نورسی باشگاه ورزشی وستن کمک می کند تا آرزوهای خود را عملی سازند. سید رحیم رحیموف فرزند جهان پهلوان سید مومین رحیموف است. او عزم دارد مثل پدرش در عرصه جهان مشهور گردد. اصول مشق دهی یلچانینوف با او پسند آمده است.
دیگر ترنرات نشاط فیزیکا بسیار نشان میتن یلچانینوف شاد پراویلا از دو بسیار همی پارتر ستویکر دیاغانال.
این جوانان در مسابقات بین المللی با قطعوی و جمهوریوی شرکت کرده نتیجه های بلند به دست آوردند. رحمت الله فرهادوف میگوید از استاد ورزیده جودو ولادیمیر یلچانینوف بسیار چیزهای نو آموخته است که در جام آسیا با کار خواهد برد.
طول سه ماه می شود که ولادیمیر نیکلایز با ما تمرین میکند. در پیش خود مقصد گذاشته است که در آینده ورزیگر بهترین از این کلوب ورزشی وستن میبراید.
شکرانه قرچی و برنده جایزه های جام اروپا و جام آسیا 8 سال است که در این باشگاه تمرین می نماید. او از کمترین زنان است که شرف کشور را در خارج حمایه می کند.
تا این روز در مسابقه های کوبک اروپا اشتراک کرده سازوار جای دویم گشتگیم، کوبک آسیا سازوار جای دویم سیم گشتگیم، یورو آسیا سازوار جای سیم گشتگیم از نمودی سامو و جودو بسیار دستاوردها دارم تا این روز.
شکرانه و دیگر همسفانش از آن خوشنودند که یلچنینوف تمرین را با آنها ادامه می دهد. این مربی ورزیده تاجیکستان را وطنی دویمی خود می داند و قصد دارد عمری باقی مانده خیش را در اینجا به تربیه شاگردان و بلند برداشتن سطح کسبیت مربی ها صرف نماید.
متاسفانه سطح عمومی آمادگی مربی ها نه چندان بلند است. بگذار از من نرنجند. این واقعیت است. من چند بار پیشنهاد کردم که با آنها سمینار گذرانم. متاسفانه بعضی ها به این مانع شدند. من کارشناس فدراسیای بین المللی هستم و فدراسیا مرا به هر کشور می فرستد تا با مربی ها دوره های آموزشی دایر نمایم.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز ویژه گفتار مهمانی آزادی، سرویناز روحلو هستم، مجری و گرداننده این برنامه. از شما هم دعوت میکنیم تا 15 دقیقه بعدی روی همین امواج ما رو همراه باشید. روزی 17 دکبر شاعره معروف تاجیک گلرخسار صفیه و 71 ساله شد. این شاعره معروف در زندگیش ده ها کتاب نوشته، یکی از فعالترین ادیبان تاجیک باقی میماند. در این روز با شاعره گلرخسار صفیه صحبت داشتیم و از شعر و شاعری و زادروز پرسیدیم. گلرخسار صفی در عهد شوروی سابق و روز 17 دکبر سال 1947 به دنیا آمده است. در خردسالی از مادر محروم شد. پدر هم به غم و اندوه و اشک ریزی های گلرخسار خردسال تاب نآورد و او را به تربیه یتیم خانه سپرد. او فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی را ختم کرد و در 22 سالگی عضو اتحادیه نویسندگان شوروی و وکیل مردمی پارلمان اتحادیه شوروی بود. شعرهای او به انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانی، چخی و زبانهای دیگر ترجمه شدند. گلرخسار صفی از شماری ادیبان سختگو و آشکاربیان تاجیک است که پس از جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1990 یک مدت در خارج از کشور به سر بردند. اولین شنونده شعرهای گلرخسار شوهری او است. او مادر یک فرزند و دو نبره است. خوش آمدید به مهمانی آزادی و نخست زادروز یا 71 سال عمرتان مبارک باشد. همچون شاعر، زندگی کردن کاری سهل و آسان است یا
زندگی نفس است؟ و تا همه وقتی که من نفس میکشم من زندم. دیگر هر چیزی که در این میان هست، نیکی، بدی، شعر، غیر شعر، دوستی، دشمنی، همه اینا در این میان هست. در مسئله اون چیزی که شما فرمودید، این یک چیزی که ساده است در بین ما هست که منتالیتیت ما بعضی هم مشکل است. ما این خیلی خیال میکنیم هیچ وقت زندگی شاعر زندگی هموار نبود. استاد رودکی در آغاز بسیار خوب، اونم که برای خود زندگی نکرد، اونم برای ملت زندگی کرد، برای نوع انسان زندگی کرد، نه که در آخر آمد. حتی در آخر آمد آفریدگار مثلا است که در اول خوب زندگی کرد، در آخر با همون خوری زهری با همون چیز رو برو اومد. من میخواهم بگم که با یک سخنی شاعر بزرگ آلمانی هوته، من میخواهم جنبش کنم که میگه که هر ترکشی که در عالم میگذرد اول از دل شاعر میگذرد. مگر می استانت شاعر با همین ترکیش با همین دل بیا که من خوب زندگی میکنم یا بد زندگی میکنم. این بود شاعر دست که با همین باید با گپ شما جواب میتیم که خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، خانه ما اندرون ابر است بیرون افتاد. اگر ابرترین خانه در دنیا باشد، اگر خانه داشته باشد شاعر، اون شاعر است. برای چی؟ چون که میدونه که چیز میبرد، یا سنگ میبرد یا زهر میبرد یا بارو یا سیل میبرد، میدونه که میبرد. اما اونهایی که مثلا از این چیزا بی‌خبرن، خیال میکنن که زندگی شاعر بسیار زندگی خوب است. بعد خوبی و گندگی زندگی از خودش انسان وابسته است. انسان بدن در کار استاد بزرگ من چیزی حکمت میگفت که وظیفه انسان در این سیاره تنها عقلا در یک شبانه روز 15 دقیقه انسان بدن. خیال میکنم که شاعران قسمت شاعرها پیش از خود شاعرها تولد میشه.
برخی ها بر این نظرند که زمانی شعر و شاعری گذشته است. شما به این عقیده راضی هستید؟
میگم که شعر قدرش پس داد، قدر شعر پس نشده است. با دو خوشامدگو با دو مثلا خوشامد نویسه قدر شعر پس نشده است. وقتی که تاجیکستان رو تنقید میکنم مثلا میگم رودکی تنقید میکنم. ما همین قدر شاعرای بزرگ داریم که یکم سفرشون کهنه نشده. مثلا وقتی که رودکی میگه که گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و قرار نقطه نگیری مردی، مردی نبود ستاده را پای زدن، گر دست ستاده بگیری مردی. همین یکون صفت شگون کرده است بعد 1200 سال. من میخوام بگیم که هر یک انسانی که در این خاک زندگی میکند، خوشه صاحب وطن میگیرد چی میکند، یک باید کار زیبای کمک کند با وطن.
اگر شنیده باشد چند روز پیش هم یک وکیل پارلمان از توجه و علاقمندی زیادی مردم به شعر و شاعری انتقاد کرده گفت باید با علم های دقیق رو آورد. نظر شما چی است؟
من میخوام بگم که همون شعر دکتر استفاده هیچ نیست. همون علی مادر تاجیک خطی بزرگ شده. اون وقت چوچک سوسکه نبود. علی خطی، لالای خطی، اگر وطن هم دوست داشته باشد با وسیله زبان مادرش، با وسیله شعری مادرش که شاعر اولین وای مادرش. اول اینکه هیچ کس حق نداره این دفعه بیاد. کسی نمیخواد نخوند. شعر در تمام دنیا از 3-4% زیاد خواننده ندارد. همین هم زیاد است. اما شعر این خرد کامل انسانی است. برای چی تمام کتاب های دنیا، کتاب بزرگ دنیا با شعر نوشته شده است؟ برای آنکه این نقش در سنگ است. اونایی که اون شاعری که اون در نظر دارد، همون شاعرای با اون سطح فهمش خودشون، همونایی که روز دراز میدوام و یک تیک از اینجا میگیرن، یک تیک میگیرن، شعر ما شعر استاد رودکی است، شعر جهانی است.
تو امروز موضوعی هست که درباره اون یک مصرع هم ایجاد نکردید و زیاد میخواهید نویسید ولی نمیتوانید.
بله من تمام شاعرای دنیا، تمام هنرمندای دنیا، نقاشای دنیا، رامشگرای دنیا به خاطر همون یک مصرع شعر و یک موسیقی و یک نقاشی مینویسن. بعد همون دیوتا بزرگ میگه که هنرمند همون وقتی عالم را ترک میکنه که همه گپش گفته باشد. من برای یک صد سال دیگر گپ دارم. گپ از همه اساسی همین است که همون گپ چیندی زاید ماست. چون وظیفه انسان در تگ این چرخ انسان بودن است، میخواهم که 15 دقیقه ممکن نباشد، حداقل 10 دقیقه انسان باشم، با خودم باشم و کس من خلل نرسوند برای انسان بودنم.
حالا هم یک عاشق با نام الهام شما را تشویش میدهد؟
من وایم میتیم، وای من هم نیست. من الهام را هم میتیم. الهام چیزی هست که گاهی میاد گاهی نمیاد، از پشت الهام شدن در کار نیست. اگر دقت کرده باشید که توی من ورق دارید با تماما تحریر میکنم شعرم ها. گوی رخصاری سال 72 مثلا حتی حوزی حسرهای منتخب من خنده میگیره البته در این رفت. تو میخوام ترتیب دیم خیلی زیاد میشه. من میخواستم از این بنافشه که 60 صفحه بودو آدم ها چکه کفتنشو چکه به من محبت کردم با یه رویه کتاب ها کسید. و اما همون جده میخوام که اصلاح کنم و باید به با اون سن سال باش. هرگه برده ها آیم باز از نو کودک. و میگم که برف را با دست اوریان با امید رفته در زمستان سبزه و سه برگ جویان میشنم. فرض دست پوشک میپوشم در سمت چون دست قول قطی و ادوار و توی کنم. چون که کودک در خیال کودک دست پوشک وجود نداره. باید حتما به همون مقصد برسه. و همین میگم که من الهام غم یکم. الهام من نه. من انتظار الهام نمیشنم.
وقتی صبح از خونه به سوی اتفاق نویسندگان میروید و از آنجا به خونه برمیگردید، از چی خوشحال میشوید و چی برای شما دردناک به نظر میرسد؟
در مملکتی که گل میکارن اونجا عشق و محبت و زیبایی را میپرستن و دوست میدارن. اون خوشحال میکنه که ملت من و وطن من در کدام حال حالتی نباشد. اگر تخم گل همچون تخم زندگی در خونش داشت و دارد، گلها من خوشبخت میکنن. اما فرهنگی حال گلچینی و گلشنونی و گلبینی نداریم که این هم چیز بزرنده. گلکاری کار خوب است، خانه سازی هم بسیار کار خوب است. بسیار ماده معقول است خانه سازی اگر خونه با صفات باشد. من چه غمگین میکند؟ من اون غمگین میکند که بچه ها مرد ها اونا که چون میگم تخمی انسان از مرد است در پهلوی خانواده‌شون در خانواده‌شون نیستن، بچه‌هاشون تربیت نمی‌کنن، زن‌هاشون خودشون چی میگن زنده به وحش می‌کنن. اما وقتی که مردها یک نسلی پر در وطن نیست، قریب که در وطن نیست، این چیز من بسیار رمگین میکنم. من خودم میدونه این خیلی وطن تنگ نمیدینم، زمین آفریدگار آفریده. اما وقتی که برای ما، من خود رهبره آمده چیز نوشتم که وطن خواب نیست، وطن چشم آسمان به توی زمین است. من یک ارزو داشتم که در این پهلوی این آبادی ها و این زیبایی ها جوهای کار پیدا شود، بعد مردا برگردند و ما ایجادکاری و خلاقی و هر چی که میتونیم کنیم در وطن خودمون کنیم. بله، من از وطن بیرون هر وقتی که میرم بیرون، من وطن با خودم میبرم. بهترین گپا شود روان شاعری بسیار و بسیار محبوب ما دوست من مستان شیرعلی گفته است که به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن. در وطن بودن به یاد وطن به وطن است. چی من به تشویش میارد؟ هر کدومون باید که ایجادکار باشیم، هر کدومون باشد در علاقیدگی برای وطن کار کنیم، بعد مشت شویم، هر کدوم انگوشتیم بعد مشت شویم. نمیشوه که مثلا با یک دو نفر، ده نفر، هزار نفر وطن فقط نمیشوه، چون که کار بسیار است. عصر نو شده است، زندگی نو شده است، انسان ها نو شده است.
شما صحبت ما رو با شاعره توجیه گلرخسار صفی میشنوید. شما قبلا در یک شعرتون گفته بودید که دشمنانم حقبازی میکنند، پیش محمودان عیوزی میکنند. آیا واقعا شما امروز دشمن دارید؟
اما اصلا دشمن ندارم. برای که برای دشمن داشته باشی باید که خیلی کار بد کرده باشی، اون که کشته باشی، خونه اون که سوخته باشی، حس ویران کرده باشی. من دشمن ندارم، من حسود دارم مثل همه آدمای دیگر. یکی حسود از دشمن بدتر است، چون که حسود تو نمیدین. یک روز یک آدمی بسیار با معرفتی سال خورده در همین دفتر من گفت که حیف گفتم چی؟ گفت که ما فقط به سر و لباس شما و با مو و با روتون توجه کردیم، هیچ کدوم شعرتون عمیق نخوندیم، هیچ کدوم شعرتون نفهمیدیم. آخه وقتی تو میگوی که وطنم ای وطن میدای مردان کلان، اما خیلی به سر تو ما دلت از این وطن نمان. گفتم نه، وطن ما هم پنج نفر آدم خائن یا که حسود یا که دشمن نیست. من دشمن ندارم، من حسود دارم، حسود همه دارم. این بیچاره حالشون بده، از حسود از دشمن گرفتن کار خوبی نیست، با او روبرو آمدن در کار. هر قدر که بالا رو هم قدر حسود و بدخواه زیاد میشه.
وقتی خواننده از شعرهای شما استقبال میکند، چه احساس شما رو فرا میگیرد؟
یکی از همین خواننده ها در همون فیسبوک نوشته است که من فیسبوک ندارم، قابلیت در آمدن چیکار ندارم، بچه‌ها میگن. گفته است که وقتی که کتاب زنان سبزبهار واقعا چاپ شد شما خبر ندارید، چاپ دیگه چاپ شد با علاوه ها و با چیزها و با پیشگوشتاری من در اونجا یک کس نوشته است، نمیدونم کی هست، یک خانم نوشته است برای من از جایزه نوبل بالا بود. اینجا گفته است که این کتاب حتما نفته خونه. من این فلان سال 28 30 سال پیش خونده بودم. همون زندگی همون زنا چنان عبرت آموز است که چنان با شرف هم، چنان با ناموس هم، چنان زیبا و نازنین هم و چنان بدبخت خوشبخت هم که من به همونو نگاه کرده همون روی کج خودم رو راست کردم و از همونو مطلب از مطلب همونو تعلیم گرفته زندگی رو ساز کردم و خوشبخت هم. شما میدونید این چی فرقه؟ این در باره زنان سبزبهاری که در موقع جنگ نمایی رو قرار دادم در موقع. یعنی یک خواننده عادی وقتی که با یک شاعر باید نویسنده خیلی نیسته و خیال میکنم که ما دیگر چیزای براتی دبرش فکر نکنیم، باید دبره خواننده زکی فکر کنیم.
برای شما زادروز تنها یک روزی تولد است یا بیشتر از اون؟ خرسند میشوید که باز به یک روزی دیگری تولد رسیدید؟
من از هر نفسی که میکشم، از آفریدگار، از آفریدم منتظرم. میگم من درباره روز تولدم فکر نمیکنم. هر روز در عالم یک میلیون آدم میگن نمیرد، یک میلیون یک نفر تولد میشد. از حساب همون یک نفر آدم زود زنده است. اصلا آدمی زود که آفریدگار خودگناه آفریده استش جاویدانه است، چون که آفریدگار نمیره، آفریدگار که نمیره انسان هم باید نمیره. اما من میگم که از همون یک میلیون نفره که یه روز میمراد، یک میلیون و یک نفره که یه روز تعلوم میشد، وظیفه همون یک نفره را اگر با دوش شعر با کرده باشم و در همون میان و در همون قطار هر روز اگر منم باشم، وظیفه همون میدونم که من به این دنیا برای خواب راحت نامدم. ایستگاه آخرین من در این سیاره نیست.
بار دیگر زادروزتان مبارک باشد.
این روزی که زادروز است، یک شعر عشقی دارم میگم که زادروز عشق من پیش از تو بعد از من بود. من میخواستم که در همین روزی که زادروز من است، این قدر دوستای زیاد من به واسطه این فیسبوک، به واسطه این ادیبان این و شما این قدر دوستای زیاد تبریک کردن و تبریک میکنم و ایشون میگم که اگر یک مصرع من در یک حالتی اگر درد شما رو سبب کرده باشه، اگر مثلا به زخم شما بر مرهم شده باشد. اگر از من یاد کرده باشد که همین هم فلانی هم در همین خولت بود هستم افساس شد که نمیدونم که من خوشبخت یا بدبختم، من میخواهم بودیم که من حق دارم که قلم هنوز از دست نمونم.
چون در پایان سال 2018 و در آستانه سال نو میلادی 2019 قرار داریم، به خوانندگان خود و مردم تاجیک چی تمنی دارید؟
به خواننده من میگم که خواننده من همیشه خواننده عالی جناب است و عالی جناب بود و عالی جناب میماند. ببینید وقتی که در مصر کار دکتری میگیرن از شهر من و بار دومی و بار سوم کار دکتری میگیرن، یا در امریکا کار دکتری میگیرن، یا در اروپا کار دکتری میگیرن از شهر من. و تازه منم نقل کردن که در تهران چی شد، معرفی کتابی چرا به سخت تنهایی در شهر کتاب از من، یک خانم با بچهش دکترا داشت از من، از شهر کرد از همون گرمی اومده. خواننده من خواننده عالی جناب است. من میخواهم که با سخت خواننده خودم سردیده برسم، برای همین مینویسم.
تشکر برای یک صحبت. شنونده های عزیز، شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنیدید و مهمانی امروزی برنامه ما بودند شاعره گلرخسار صفی. اینجا میرسیم به پایان برنامه و تا صحبتی دیگر روی همین امواج، خدا نگهداری ما و شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. شاه عربستان سعودی اجازه داده است تا نیروهای آمریکا دیگر بار پس از سال 2003 در این کشور جایگیر کرده شوند. آمریکا در آن سال برای سرنگون کردن صدام حسین در عراق نیروهایش را به عربستان سعودی آورده بود. خبرگزاری دولتی سعودی از قول وزارت دفاع این کشور نوشت بر اساس همکاری میان عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا و میل دو طرف برای تامین امنیت و ثبات در منطقه، شاه سلمان به میزبانی نیروهای آمریکا اجازه داد. مقامات سعودی جزئیات سازش دو طرف را آشکار نکردند، اما مقامات بلندپایه وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که بعضی از سربازان و سیستم مدافعی هوایی پاتریوت را به پایگاه سلطان بردند. با گفته مقامات سربازان این پایگاه را برای قبول هواپیماها و سربازان علاوه آماده میکنند. آنها آخر تابستان به پایگاه در شهر ریاض می آمدند. آمریکا در خاورمیانه چند پایگاه دارد و نیروهایش اکثرا در کشورهای عربی شریکش به مثل قطر، بحرین، امارات متحده عربی جایگیرند. عربستان سعودی یک شریک اصلی آمریکا به حساب می رود و ایالات متحده در سیمای آن کشوری را می بیند که می تواند مانع نفوذ ایران در خاورمیانه شود. در مناطق قبایل نشین و شمال غربی پاکستان که زمان زیر دست تندروان اسلامی بود، اولین بار انتخابات مجلس ولایتی برگزار می شود. در انتخابات که ساعت 8 روز 20 ایول آغاز یافت، تقریبا 3 میلیون نفر حق شرکت دارند. سال گذشته 7 ناحیه قبایل نشین را یکجا ساخته ولایت خیبر پختونخوا تأسیس دادند. قبلا ساکنان این ناحیه ها حق داشتند در انتخابات عمومی شرکت کنند. سهیل خان سخنگوی کمیسیون ولایتی انتخابات گفت که 285 نامزد از جمله 2 زن برای 16 کرسی مجلس ولایت مبارزه میبرند. پاکستان میگوید در عملیات های چند سال اخیر این منطقه را از حضور جنگجویان و تندروان پاک کرده است، هرچند در این جای ها گاه گاه بمب گذاری و حمله ها صورت میگیرد. در امریکا یک شهروند قزاق‌تبار این کشور را به جنگ همراه با گروه دولت اسلامی و فعالیت به حیث مربی در این سازمان متهم کردند. وزارت عدلیه امریکا روز 19 ایول گفت روسلان اسینوی 42 ساله 5 سال در صف دولت اسلامی جنگیده و به دست رزمندگان کرد اسیر افتاده است. او را نیروهای دموکراتی سوریه دستگیر کرده و به امریکا سپردند. دادستان‌های نیویورک گفتند اسینوف سال 2013 از محله بروکلین به ترکیه و سپس به سوریه رفته تا سال 2018 در آنجا جنگیده است. او در این سالها در گروه دیش سنایپر بوده و سپس تا به مقام مربی تیراندازی رسیده است. او را همچنین به تلاش برای جلب عضو به گروه افرادگرا متهم میکنند. حسینوف را بر اساس مکاتبهش با یک نفر دستگیر کردند که پنهانی با پلیس نیویورک همکاری داشته است. مقامات چین بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا درباره مناسبت با اویغورها را ریاکارانه نامیده و را تنقید کردند. مایک پامپیو از این پیشتر گفت که مناسبت چین با اویغورهای مسلمان یک داغ عصر شده است. در پاسخ به این گنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز 19 ایول در یک نشست خبری در پکین گفت این بیانیه ریاکارانه و یک نوع دخالت به امور داخلی چین است. مایک پامپیو درباره مناسبت با اویغورها در یک کنفرانس درباره آزادی‌های دینی روز 18 اپریل صحبت کرد و سیاست های چین را در این سمت زیر تنقید گرفت. گنگ شوانگ گفت کشورش این تنقید ها را قبول ندارد و از امریکا می خواهد با استفاده از مسائل دینی مداخله به امور داخلی کشورهای دیگر را بس کند. مقامات سازمان ملل سال 2018 گفتند چین 1 میلیون اویغور را در مرکزهای مقابله با افرادگرایی نگه می دارد و میلیون ها نفر را به اردوگاه های باز تربیت برده است. با گفته مایک پامپیو این کارهای چین برای نابود کردن هویت مذهبی و قومی اویغور هاست. سازمان ملل گفته است ولایت شینجان اویغور چین شبیه یک بازداشتگاه عظیم شده است. و دسته منتخبی فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه قهرمانی بین قاره‌ای در هندوستان از تیم ملی کره شمالی با حساب 0-1 مغلوب شد. بازی نهایی شب جمعه 19 ایول در شهر احمدآباد هندوستان دایر شد. گل یگانه را پک خیون ایل در نیمه دوم دیدار در دقیقه 71 به هدف رساند. دسته غالب با جام مدال‌های طلا و جایزه مالی به مبلغ 50000 دلار آمریکا سرفراز شد. با منتخب تاجیکستان که مقام دوم را کسب کرد مدال نقره و 25000 دلار دادند. مسابقه بین المللی هیرو اینترکانتیننشال کپ 2019 در هندوستان با شرکت 4 دسته منتخب کره شمالی، سوریه، تاجیکستان و هندوستان از روی سیستم دوری صورت گرفت و از یک دوره عبارت بود. یعنی دسته ها با هم یک باری رقابت کردند. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
آنها اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
احیای مطبوعات آزاد در ازبکستان، فضای شرمنده تر از کره شمالی در ترکمنستان و خودسنزور در تاجیکستان. ژورنالیستان آسیای مرکزی میگن که فضای آزادی بیان در کشور و منطقه همان گونه که به هم مانند است، همان اندازه هم از هم تفاوت دارد. در این باره گزارش من خیرامون بقزاده. سردبیران نشریه و مطبوعات مستقل آسیای مرکزی در یک میزگرد تلویزیونی که از جانب بخش قرغیزی رادیوی آزادی در بیشکک برپا شد، ویژگی‌های کار مطبوعات مستقل در کشورهای خود را با بررسی گذاشتند. گلناره امیرشوی و سردبیر ویچورکا میگوید در تاجیکستان مدت های طولانی است مطبوعات به خودسنزور گذاشته، در مقابل تهدید و فشارها بالای نشریه و ژورنالیستان همراهی نشان نمیدهد. او گفت از گفتن حقیقت حالا هم مالکان نشریه ها و هم خود ژورنالیستان احتیاط میکنند. امیرشوی به عنوان نمونه قضیه ژورنالیست منقد حکومت خیرالله میرسیدوف را یادآور شد که بعد یک شکایت از طلب پاره کردن یک مقامدار سطحی پایین به 12 سال زندان محکوم شد.
Вот вы представляете, до какой степени у нас мелкий
чиновник. Бубинет, ки дар мо чи гуна як мақомдори сатҳи поин метавонад журналистро ба зиндон бубарад. Инҷо касе дар бораи мустақилияти додгоҳҳо ҳам ёдовар намешавад. Ҳодисаи пурсару садо буд ва талошу пуштибонии журналистони хориҷӣ дӯсту ҳамкори Халилов Мирсаидов барои озод шудани ӯ мусоидат кард. Агар онҳо набуданд, мо журналистони маҳаллӣ коре карда наметавонистем. Аввал ин ки мо ҳамраҳии нишон надодем ва ҳам гуфт ки аз касе гила надорад. Худаш ҳам мефаҳмад чаро.
Ён не в обиде ни на кого, что он понимает.
ولی به عنوان پدیده مثبت گلنوره امیرشایوه از بازبینی شدن قرار مقامات برای بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان مثال آورد. او گفت که ناراضگی و انتخاب مردم از نقشه مقامات برای افزایش نرخ‌ها به گوش حکومت رسید و آنها از این برنامه‌ها بالاخره دست کشیدند. تاجیکستان سال‌های زیاد است که برای محدودکنی اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های خبری انتقاد می‌شود که مطالب انتقادکننده کار حکومت کشور را نشر می‌کنند. نماینده قرغیزستان در میزگرد تلویزیونی گفت که متحدی و همراهی ژورنالیستان در این کشور باعث پیشگیری کردن چند حادثه فشار بالای ژورنالیستانی حقیقت جو شد. در حادثه ماه پیش پشتیبانی ژورنالیستان باعث از مقام برکنار شدن رئیس ولایتی چوی گردید که یک خبرنگار زن را برای سوالش در نشستی مطبوعاتی گفت چهره نازیبا دارد. ولی این حادثه با گفته از عماد قاسمبیکوف رئیس اتحادیه ژورنالیستان قرغیزستان بیانگری آن است که امید بستن ژورنالیستان به عدالت قانون و یا حکومت درست نیست و تنها همراهی آنها میتواند برای تنتنه عدالت مساعدت کند. رسلان متیف سردبیر وبسایت ترکمن نیوز است که در خارج فعالیت میکند. او میگوید در ترکمنستان فضا برای فعالیت مطبوعات آزاد کاملا نامساعد است و برای یک نظر آشکار و تنقیدی نه تنها ژورنالیست بلکه ساکن محلی هم پشت پنجره میرود. او گفت از آن خجالت زده است که در ردبندی آزادی های مطبوعاتی ترکمنستان در پایین ترین نقطه در جهان قرار دارد و سال جاری حتی کره شمالی هم یک زینه بالا رفت. او گفت برای ژورنالیستان در ترکمنستان به اصطلاح موضوع های حلال و حرام وجود دارد و همه این قاعده نانوشته را خوب رعایت میکنند. نیکیتا ماکارینکا کارمند نشریه اینترنتی گازتا اوز در تاشکند است. او میگوید مطبوعات ازبکستان به دوره رنسانس یا احیا وارد می شود و ظاهرا هیچ مانعی و یا محدودیت و سانسور در کار ژورنالیستان مستقل احساس نمی شود. به نقل ماکارینکا خبرنگاران رسانه های خارجی مثل بی بی سی و صدای آمریکا که در تاشکند اجازه کار گرفتند تا حال از وجود محدودیت و یا فشار شکایت نکردند. عین زمان کارمندان مطبوعات سنتی دوران کریموف به گفته او همانا سری کار هستند و اتحادیه‌های ژورنالیستی پیشینه را نمایندگی میکنند. او گفت
عملاً در ما ژورنالیستان از روی دو خط موازی حرکت میکنند که با همدیگر معاشرت و همکاری ندارند. آنها مثل پیشتره با تبلیغات مشغولند و اگر شما 20 سال در وصف پختچینی گزارش ها می نوشتید، امروز دیگر گونه نوشته هم نمی توانستید.
گلمیره بیرژن و حقوقشناس میدیا سنتر در قزاقستان است و میگوید در قزاقستان بعد از مقام پریزیدنتی رفتن نورسلطان نظربایف و تغییر نام کردن پایتخت از استانه به نورسلطان اعتراض های سیاسی و اجتماعی سر زد. بیرژن و گفت فعال شوی اعضای جامعه خود ژورنالیستان و سازمان های جمعیتی و مردم عادی پدیده تازه ماه های آخر می باشد. بیرژن و میگوید که سایت و اینترنت بندی های مقامات قزاقستان در روز انتخابات که یک نشانه دیگری فشار بالای آزادی بیان است، مردم زیادی دور از سیاست و فعالیت های جمعیتی را ناراحت کرد. او گفت مقامداران درک نمی کنند که حکومت با چنین رفتارش خودش مایه عصبانیت مردم می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
پرویز 11 ساله یک سال اخیری زندگیش را دور از مکتب در چهار دیواری خانه و بیمارخانه و با سوزاندارو و درمان سپری کرده است. در باره پرویز ظفر نورسی که اوموس بدصفت در گردن او را اذیت می‌دهد، من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. اوموس در گردن پرویز با سرعت افزایش می‌یابد و به گفته خود پرویز درد و وزن زیادتی او را اذیت می‌دهد.
من در خانه بودم، مکتب نرفتم، کسل بودم، گردنم وزنی نکرد.
پرویز بختعلیف را والدان تیرمای سال گذشته با یک زخم خورد در گردن از اشکاشین به دوشنبه آوردند. تشخیص طبیبان در گردن او سرطان نوع لیمفوم خودکینی گره‌های لیمفاتیکی گردن را معین کرد. پرویز تا امروز 4 مرحله تبابت کیمیو درمانی را پسی سر کرده و جراحی شد، اما به گفته والدان ورم گردن او تو رفت افزایش می‌یابد. پزشکان تاجیک سبب افزایش اوموس را ویرانکنی رجعه تبابت نام می‌برند. مایرا عمرو مدیر شعبه کودکانه بیماری‌های سرطان مرکز علمی جمهوری
سرطان شناسی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بخش تولموی نویبر دو بخش تبابت خیمیاوی گرفت و پس از آن به مرکز ما دیگر مراجعه ننمود. بنابراین در عینی حال در پرویز افزایش بردوام آموزش دیده می شود.
والدین پرویز میگویند به دلیل نبود شرایط و بسته بودن راه در فصل سرما نتوانستند به پایتخت بیایند و معالجه را در خروق ادامه دادند.
دو کورس خیمیا گرفت، بعد وای رفتیم همین بدخشان راست شد سخت یک ماه. موندیم جای چی همین خنکیش نزند آوردن نتوانستیم.
حالا که برام یک قسمی چهره پرویز را پورا گرفته، به گوش و چشم هم رسیده است و به گفته والدین دیگر اینجا برای تبابت او کفالت نیست، در مشورت با طبیبان از روسیه پرویز را برای جراحی به مسکو میبرند. ظفر بختعلیف پدری پرویز میگوید:
همین جو که همین هوای گرم همین چیش ورمی زیاد شده است، برای ما مجبوریم به همین روسیه بریمش.
برای معالجه آموزش گردن پرویز والدین به بیش از $10,000 نیاز دارند. یک قسمی این مبلغ را آنها با راه اندازی مرکه خیریوی جمع آوردند. برای جمع کردن مبلغی باقی مانده والدین او به کمک نیاز دارند. ظفر بختعلیف پدری پرویز میگوید:
مبلغ چیش جمع کردیم و همین خیمه و چی و غازی با همون چی جراحی برای جراحی سوم در کار، همین $6,000 دیگر در کار برای جراحی.
طبق آمار رسمی مثل پرویز در تاجیکستان 1200 کودکان و نورسان گرفتاری سرطان هستند. سرطان لیمفوم یا لیمفومی از نوهای پنج شده در میان کودکان بوده است. ماهیره عمر و مدیر شعبه کودکانه بیماری های سرطانی مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی میگوید:
و باید قید کنم که با بیماری خودشکین کودکان ما زیاده از 90% آنها صحت میابند، اگر به شرط آن که پدر و مادر سری وقت مراجعه نمایند و سری وقت تبابت پیشنهاد شده دکتران را قبول نمایند.
با گفته ماهیره عمرو، کودکان گرفتاری سرطان از سراسر کشور بیشتر برای معالجه به این مرکز میآیند. ماهیره عمرو میگوید پس از گذشتن از تشخیص ویژه به کودکان مبتلای سرطان امتیاز و کمک ها پیش بینی می شود. همساله به مرکز علمی سرطان شناسی از بودجه 400,000 سومانی برای تبابت بیماران جدا می شده است، اما در مجموع خراجات برای تبابت این بیماری که مرحله طولانی را در بر می گیرد اکثرا بر دوش والدین است که به هر وسیله ممکن تلاش می کنند فرزندان خود را نجات دهند. برای برخی از آنها در این سمت سازمان های خیریوی از جمله بنیاد خیریوی لونه کمک می کند. گروه دیگر هم با راه اندازی مرکه های خیریوی در شبکه های اجتماعی از مردم کمک می خواهند. به گفته متخصصان تاجیک در تاجیکستان هم برای تبابت و جراحی گرفتاران سرطان از روش های کار گرفته می شود که مطابق با استاندارد های جهانی است، اما برخی از والدین برای تبابت و جراحی فرزندان مبتلا به سرطان خود کشورهای خارج را انتخاب می کنند، مثل والدین پرویز که امید دارند با دریافت مبلغ ضروری فرزندشون در مسکو جراحی و صحت می شود. پرویز هم آرزو دارد هر چیز زودتر آموزش گردنش نیست شود و در سال نوی تحصیل همراه با همسالانش به مکتب رود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید میخواست با قیمت کردن برق وضع مالی شرکت برق تاجیک را اصلاح کند. مسئولین این نهاد گفتند نرخ فعلی برق که 19 درهم از خراجات آن را نمیپوشاند، اما مقامات این نهاد پاسخ دادن نتوانستند که چگونه نرخ برق با 7 درهم برای تک خراجات خود را میپوشاند اما برای اهالی نه. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. نظر آدینه‌زاده معاون اول رئیس خدمات ضد انحصاری روز 17 ایول گفت برق تاجیک و وزارت انرژتیکا به حکومت پیشنهاد کردند تا برای به اعتدال آوردن وضع مالی برق تاجیک نرخ برق گرانتر کرده شود. محض به این خاطر به گفته آدینه‌زاده نرخ برق با قرار حکومت برای اهالی گرانتر شد. او گفت
شما گفتید که وضع مالی شرکت برق تاجیک بهبودی را طلب میکند و اون خراجات هایی که وابسته به استحصال و خدمت رسانی نیروی برق است حتما باید روپوش کرده شد. ما اواسط نزدیکی قریب 2 میلیارد قرض و گرانت ها به ساحه انرژتیک جلب شدگی هستند و آهسته آهسته برای روپوش کردن برگردوندن این قرض و تعریف ها باید از ҳисоби муштариён амалӣ рӯи пӯш карда шавад, на инки ҳисоби буҷети давлатӣ.
Аммо муовини раиси хадамоти зидди инҳисорӣ дар посух ба суоли рӯзноманигорон ки чӣ гуна барои корхонаи талко бо 7 дирам барқ дода мешавад ва ин ба пӯшонидани хароҷоти тавлиди барқ мусоидат мекунад, аммо аҳолӣ бояд 22 дирам пардозанд, посухи дақиқ надод. ӯ гуфт муайян кардани тарифҳо кори ҳукумат аст. کارخانه تلکا برای هر کیلووات ساعت نیروی برق در ماه‌های می تا سپتامبر 7.20 درم و در دیگر ماه‌ها 11.80 درم پرداخت می‌کند. این در حالی است که با قرار حکومت سر از 1 سپتامبر سال روان نرخ 1 کیلووات ساعت برق برای اهالی از 19.37 درم به 22.66 درم بالا برده شد، اما این بالاروی نرخ برق به کارخانه آلومینی تلکا دخل نخواهد داشت. قبلا نیز انتقادها صدا داده بود که چرا کارخانه تلکا با نرخ پست‌تر از اهالی و دیگر کارخانه های صنعتی برق میگیرد، اما مسئولین تلکا با چنین انتقادها پاسخ داده بودند که خریداری یک لخت برق میباشند و حق دارند با نرخ ارزان تر برق را دسترس کنند. در برابر تلکا اینچنین کمبینت متالورژی تاجیکستان نیز نرخ برق را در فصل تابستان با نرخ امتیازناک 9.67 درم دریافت میکند، در حالی که دیگر کارخانه های صنعتی موظفند برای هر کیلووات برق 55.14 درم بپردازند. طبق خبرهای رسمی فرمایشگر کمبینت متالورژی تاجیکستان شرکتی فراز می باشد. ژورنالیستان مرکز تحقیقات فساد و جنایت های متشکلانه یا OCCRP در یک گزارش در ماه ایر سال 2018 گفتند شرکت فراز متعلق به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. مقامات خدمات ضد انحصاری در حال بالا بردن نرخ برق را راه نجات شرکت برق تاجیک می دانند که کارشناسان می گویند نتیجه برعکس خواهد بود. حاجی محمد عمرف اقتصادشناس تاجیک می گوید با دلیل کم بیزاتی حتی نرخ فعلی برق برای اهالی گران است. با تاکید عمرف
حتی در صورت نرخ‌های پست با دلیل کمیزاتی ناظران برق نمیتوانند پولی برق استفاده شده را جمع آوری کنند. مردم حتی توانی پرداخت همین نرخ پست را ندارد و اگر نرخ باز بلند شود جمع آوری مبلغ کمتر می شود. نخست باید درآمد مردم را واقعی کرد و سپس تراف ها را افزایش داد.
سوالی اصلی که کارشناسان با آن تاکید میکنند این است که ارزش اصلی نیروی برق در تاجیکستان خیلی پست است و چگونه آن نمیتواند خراجات خود را پوشاند. مقامات تاجیک رسما نمیگویند که ارزش اصلی 1 کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان چقدر است، اما به حساب متخصصان آن 6-7 درم را تشکیل میدهد. کارشناسان بارهاست که برق تاجیک را به مدیریت نادرست و فساد زدگی متهم میکنند و میگویند تا زمانی که این دو پدیده در شرکت اصلاح نشود بالا بردن نرخ برق مرهم به درد شرکت نمیشود. ادعایی که مسئولین برق تاجیک بارها آن را رد کردند.
چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم فراز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم فراز میکنی.
یک زنی روستابر که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان را ترک کرده بود، بعد از 26 سال به دوشنبه برگشته می خواهد منزلش را که نفر غیر قانونی صاحبی کرده است، بازپس بگیرد. اما دادگاه با دلیل گذشت زمانی دعوا درخواست او را رد کرد. حقوقدان ها می گویند که اگر صاحب ملک منزلش را به کسی قانونی نفروخته باشد، بعد از 100 سال نیست کسی حق ندارد آن را صاحبی کند. جزئیات این موضوع را من امریدین علیموف برایتان ارائه می کنم. تاتیانا اریخوی 66 ساله بعد از 26 سال فرار از دوشنبه جنگ زده به تاجیکستان برگشت و زمانی که منزلش در خیابان اسدالله غلاموف بنای 181 آمد که در خانه دو حجرگیش خستگی راه را برارد درهایش را بسته دریافت. بعد در کوبیش نفر نوشینوس برآمده اظهار داشت که آنها در اینجا زندگی میکنند و او را نمیشناسند. خانم اریخوی عظیم شعبه میلیسیا شد و دو نظیر منطقوی به منزلش آمده طبق حجت های خانه تصدیق کردند که صاحب ملک این منزل شخص با نام مرادوف بوده است. تاتیانا اریخوی با مشورت ماموران میلیسیا به دادگاه برای تصدیق صاحب ملکیش مراجعت کرد. اما هم دادگاه ناحیه سینو و هم دادگاه شهری و در نهایت دادگاه عالی قرار کرده است که تاتیانا اریخوی صاحب ملک این منزل نیست. صبح 19 ایول تاتیانا اریخوی میخواست در نزد بنای سفارت روسیه در دوشنبه دست به اعتراض جداگانه زند. وقتی ما به محل سفارت روسیه رسیدیم، خانم اریخوی خبر داد که مسئولان سفارتخانه اجازه ندادند که وی تظاهرات خود را انجام دهد. وی از بی‌قانونی در تاجیکستان شکایت کرد و گفت:
Я хотіла провести одиночный пикет на території Російської Федерації, тому що согласно 33 статті Конституції я имею это право сделать. Но мені було відказано.
سفارتخانه روسیه به من اجازت نداد که نه در داخل حولی و نه در بیرون از آن اعتراض خود را بیان سازم. من فقط به عنوان شهروند روسیه خواستم از مقامات مسکو طلب کنم که در حمایت حقوقهایم کمک کند. هم اکنون بعد از بازگشت به مسکو، من در نزد بنای سفارتخانه تاجیکستان در روسیه اعتراض کرده طلب خود را مطرح میکنم.
Но я хочу это сделать по прибытию в Россию. Я это сделаю возле посольства Таджикистана.
در همین حال جانب جوابگر حاضر نشد که با رادیو آزادی صحبت کند، اما تاتیانا اریخوی گفت که در محاکمه دادگاهی جناب مرادوف ادعا کرده است که سال 1993 مادر تاتیانا با او بر عوض $1,300 خانه را فروخته بود، هرچند در این زمینه هیچ سندی رسمی نتوانسته است پیشنهاد کند. زمینان تا آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 در شهر دوشنبه حدود 700 هزار نفر زندگی میکردند که بیش از 60 درصد آنها را روستاباران تشکیل میدادند. با آغاز جنگ شهروندی تقریبا کلیه روستاباران و نماینده های ملت های دیگر از دوشنبه فرار کردند. برای گرفتن مشورت حقوقی یکجا با تاتیانا اریخوی عظیم منزل رحمت الله زویروف حقوقدان تاجیک و رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شدیم. بعد از آشنایی با سندهای در دست داشته خانم اریخوی، رحمت الله زویروف گفت که دادگاه غیر قانونی قرار برآورده است که مهلت دعوا برای صاحب ملک گذشته است و افزود:
صاحب ملک همه وقت نوابسته از مهلتش اگر ود اختیارداری نکرده باشد در باره با دیگر آدم فروختن یا که مثال حجه کردن مالکیت خوب و همه وقت حقوق دارد مالکیت خود را از کدامی که مثال آدم صاحب ملک نشده است اوی برگردانده گیرد.
در همین حال ما با مشورت تاتیانا اریخوی با وکیل دفاع وید برای گرفتن شرح این قضیه رفتیم، اما این وکیل دفاع از صحبت با ما خودداری کرد و تنها گفت که در یک ماه اخیر تاتیانا اریخوی سومین شهروند سابق تاجیکستان است که از روسیه برگشته دعوای منزل میکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی مییابید.
کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان میگوید با درخواست وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی برای دریافت اجازه جمع‌آوری و کارکرد شیره کمال پاسخی رد داده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. همراقل احرارف یک مسئول کمیته روز 16 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت با وزارت تندرستی توصیه دادند که شیره کمال را از شرکت فراز دسترس نمایند. مصاحب رادیوی آزادی در پاسخ به این سوال که چرا به وزارت اجازه ندادند پاسخ داد که طبق قرار حکومت شرکتی که میخواهد به جمع‌آوری و کارکرد شیره کمال مشغول شود باید تکنولوژی زمانه‌ای داشته باشد، ولی وزارت تندرستی چنین تکنولوژی‌ها را ندارد.
وزارت تندرستی ما پیشنهاد هم
مسئله دو تون ما درخواست کرد که برای گرفته کارکر کردن مثلا دورو تهیه کردن که ما در اینجا وای بودیم که اگر برای جمع آوری زمین میتونید شرطنامه من با فاروز همکاری و برامون
مسئول کمیته حفظ محیط زیست افسود برای دریافت اجازه نامه جمع آوری و کارکرد شیره کمال محدودیت نیست و هر شرکتی که دارای تکنولوژی به طلبات جوابگوی است میتواند برای اجازه نامه مراجعه کند. سلیم عبدالعزیزوف سرداری ریاست فارماسیا و مالهای طبی وزارت تندرستی در صحبت به رادیو آزادی گفت از درخواست اجازه نامه جمع آوری شیره کمال اطلاع دقیق ندارد، اما یک کارخانه کارکرد گیاه شفابخش در نزد وزارت تاسیس دادند که میتواند از شیره کمال داروهای گوناگون استفاده کند.
بودی کوروی چی بین کورو لابراتوری رفته ایستاده بودی تایی یعنی مواد داروواری خود سیاق شکل مراقب برای به مطابق تجهیزات آوردگیم همین کورو لابراتوری مون ما قریب به انجام رسیده ما با طور لابراتوری گرفتگیم از شرکت فاروز گرفتیم هنگامی که در صنعت برای موندن یعنی را کام شرکت کیچی دارد ما مفتم شرمومه از وای میگیریم.
توجه وزارت تندرستی به شیره کمال در حال است که در تاجیکستان حالا تنها شرکت فاروز و مینوفارم اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارند و خلاص. دو ماه قبل ده ها تن از کارگران خواجگی‌های کشاورزی که بر اساس قرارداد به شرکت معروف فاروز شیره کمال می‌فروختند در نزد اداره شرکت جمع آمده خواستار بازنگری قراردادهایشان شدند. تجمع کارگران در نزد شرکت با بازداشت چند نفر انجامید. آن زمان یکی از کارگران به رادیو آزادی گفت که شرکت فاروز خواسته است که هر کیلو شیره کمال را یا با قیمت 10 دلاری به آنها بفروشند و یا شرکت با کارمندان از افغانستان قرارداد می‌بندد که آمدان شیره را جمع آورده با قیمت پایین‌تر به آنها بفروشند. اما مسئولین شرکت فاروز می‌گفتند آنها می‌خواهند کارگران در خواجگی‌های کشاورزی بر اساس شرط‌نامه کار کنند چون شرکت برای هر کیلو شیره کمال مبلغ نمی‌دهد. شیره کمال از رستنی‌های شفابخش است، برای استحصال داروهای گوناگون استفاده می‌شود و در بازارهای جهانی طلبات زیاد و قیمت بلند دارد. شرکت فاروز از بزرگترین شرکت‌ها در تاجیکستان به حساب می‌رود که تجارت از چندین ساحه را در بر می‌گیرد. ژورنالیستان مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه در یک گزارش در ماه ایونی سال 2018 گفتند شرکت فاروز متعلق به شمس‌الله صاحبوف، داماد رئیس جمهوری تاجیکستان بوده، یک شرکت مونوپولیس در بازار تاجیکستان است و نظارت بسیار ساحه‌های سردرآمد کشور را در اختیار دارد. ولی در منبع‌های رسمی نام او به حیث رهبر فاروز ذکر نمی شود. خود شرکت به این گزارش واکنش نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
اونیورسیاده سیومی جهانی تابستانه که از سیوم تا 14 ایول در شهر نیاپل ایتالیا برگزار شد، در حساب عمومی دسته‌ای با پیروزی منتخب ژاپن به انجام رسید. ژاپنی‌ها همگی 82 مدال از آن جمله 33 نشانی طلا به دست آوردند. منتخب روسیه نیز 82 مدال گرفت، ولی با در نظر داشت صفت مدال‌ها روسیگی‌ها مقام دوم را کسب نمودند. منتخب چین با کسب 43 مدال در جایگاه سیوم قرار گرفت. در اونیورسیاده سیومی جهانی تابستانه حدود 6000 ورزشگر از 89 کشور اشتراک کرده آید به 18 نمودی ورزش رقابت نمودند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه 22 بین المللی آید به ورزش سبک برای جایزه های قهرمان المپی تاتیانا کالپاکوا که روزهای 13 و 14 ایول در شهر بیشکک قرغیزستان دایر گردید 11 مدال از آن جمله 5 نشانی طلا به دست آوردند. در این مسابقه لیسنسیونی حدود 200 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و هندوستان برای دریافت راحت ها به بازی های تابستانی المپی سال 2020 در توکیو مبارزه بردند. ورزشکار تاجیک گلسون بی شریفوا در دویش با مسافه‌های 200 و 400 متر میانی زنان صاحب دو مدال طلا گردید. سه مدال دیگری طلا را به منتخب تاجیکستان کریستینا پرونژنکا در دویش با مسافه 400 متر با مونیا میانی زنان، ایلدار احمدیف در دویش با مسافه 100 متر میانی مردها و علیشر پولاتوف در دویش با مسافه 400 متر با مونیا آوردند. ولی اشتراکچیان مسابقه مذکور نتوانستند معیارهای مقرر شده را جهت دریافت راحت‌ها با بازی‌های تابستانه المپیک توکیو 2020 اجرا نمایند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با وجود آن که بازی سومش را در جام بین قاره‌ای با تیم ملی کره شمالی با حساب 0-1 باخت، به فینال این مسابقه بین المللی راه پیدا کرد. بازی دوری آخرین سبقت گروهی میان تیم‌های ملی تاجیکستان و کره شمالی شب دوشنبه 15 ایول در شهر احمد آباد هندوستان دایر گردید. گل یگانه را ری خیانگ چین در نیمه اولی دیدار در دقیقه 33 به ثمر رسانید. یادآور می‌شوم منتخب تاجیکستان در اولین بازیش بر تیم هندوستان با حساب 4-2 و در بازی دومش بر دسته سوریه با حساب 2-0 پیروز شده بود. رقیب منتخب تاجیکستان بعد انجام بازی آخرین سبقت گروهی 16 ایول میان دسته های منتخب هندوستان و سوریه معلوم شد. باید گفت که منتخب سوریه تنها در مورد پیروزی در این دیدار به فینال می برآمد، ولی بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. با این ترتیب منتخب تاجیکستان در بازی نهایی که روز جمعه 19 ایول در ورزشگاه شهر احمد آباد هندوستان ساعت 19:30 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد با تیم ملی کره شمالی وارد رقابت خواهد شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 که روز 17 ایول در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، در گروه F با تیم‌های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می‌کند. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را 5 سپتامبر امسال در دوشنبه با تیم ملی قرغیزستان برگزار می‌نماید. فوتبال‌بازان تاجیک در دور دوم 10 سپتامبر در مهمانی مقابل منتخب مغولستان بازی خواهند کرد. منتخب تاجیکستان در دور سوم آزاد است. در دور چهارم 15 اکتبر در میدان خود با منتخب ژاپن روبرو می شود. بازی دور آخرین دوره اول را منتخب تاجیکستان 14 نوامبر در سفر با تیم میانمار انجام می دهد. دوره دوم مسابقات 19 نوامبر شروع می شود. در این روز فوتبال‌بازان تاجیک در بیشکک با منتخب قرغیزستان رقابت خواهند کرد. منتخب تاجیکستان سه بازی دیگر را سال 2020 انجام می‌دهد. در دوره هفتم 26 مارس سال آینده منتخب مغولستان را پذیرایی می‌نماید. در دوره هشتم فوتبال‌بازان تاجیک استراحت می‌کنند. در دوره نهم منتخب تاجیکستان 4 ایون مهمان منتخب ژاپن می‌شود و نهایت در دوره آخرین فوتبال‌بازان تاجیک 9 ایون سال 2020 در میدان خود با منتخب میانمار بازی خواهند کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان درباره نتیجه قرعه‌کشی چنین ابراز نظر کرد.
گروه ما خوب و موافق است. منتخب ژاپن خیلی پرقوت است، یکی از دسته های بهترین قاره به شمار می رود. دسته های دیگر نیز خوبند، با ما برابرند. ما علکه با آموختن رقیبانمون شروع کردیم. میکوشم در همه بازی های مرحله انتخابی با تمام قوا بازی کرده نتیجه مثبت به دست بیاریم.
احسان پنجشنبه نیم حمایتگر تیم ملی فوتبال تاجیکستان درباره رقیبان دسته منتخب کشور میگوید:
دسته بخواد در گروه ما ممکن که ژاپنیا باشد و ما در این نگاه کرده با همه دسته ها رقابت نقض میکنیم و مقصد اساسی ما این از گروه برآمدن است.
از روی نتایج قرعه کشی 40 دسته به 8 گروه تقسیم شده است. مسابقه در دو دوره دایر می شود. مرحله دوم انتخابی 5 سپتامبر سال 2019 شروع شده 9 ایون سال 2020 به انجام می رسد. غالبان 8 گروه و 4 دسته نتیجه هایشان بهتری جای های دوم گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا نموده، اینچنین به جام آسیا 2023 راه خط می گیرند. در مرحله سوم قهرمانی جهان 2022 12 دسته به دو گروه تقسیم می شود. از روی نتیجه گیری آن دو دسته بهترین از هر گروه به قسم نهایی قهرمانی جهان 2022 که در قطر برگزار می گردد راه پیدا می کنند. 24 دسته ای که به دور سوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان راه نمی یابند برای 12 راحت دیگر به جام آسیا 2023 مبارزه می برند. از روی نتایج قرعه کشی قهرمانی جهان 2019 میان نورسان زیر 17 ساله که 11 ایول در قرارگاه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا شهر سیوریخ شویتسریا دایر گردید، منتخب نورسان تاجیکستان به گروه ای داخل شد و رقیبانش تیم های منتخب ارجنتینا، اسپانیا و کامرون می باشند. مسابقات 18 قهرمانی جهان میان نورسان زیر 17 ساله از 26 اکتبر تا 17 نویبر امسال در 4 شهر برزیلیا، کریاسیکا، گاما، برزیلیا و گایانیا برگزار می شود. منتخب تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف نخستین بازیش را 28 اکتبر با منتخب کامرون انجام می دهد. فوتبال بازان نورس تاجیک در دور دوم 31 اکتبر با همسالانشان از اسپانیا روبرو می شوند. بازی آخرین مرحله گروهی را دسته تاجیکستان 3 نویبر با منتخب ارجنتینا برگزار می کند. هر سه بازی در شهر کریاسیکا دایر می گردد. بر اساس قرعه کشی 24 دسته به 6 گروه 4 دسته ای تقسیم شده است. به دور بعدی قهرمانی جهان میان نورسان زیر 17 ساله از هر گروه 2 دسته بهترین، اینچنین 4 دسته بهترین جای های سیوم راه پیدا می کنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ولادیمیر یلچانینوف، مربی شناخته روس اوید بجودو، مدت 3 ماه است در دوشنبه فعالیت دارد. نفری که پهلوانان معروف تاجیک رسول باقیف، نعمت الله اسران قلوف و کامران شاه استاپیریان از مکتبی او گذشتند.
من از سال 2005 تا این جانب با پهلوانان تاجیک علاقه مندی دارم. طول این 13 سال ما با همراهی بچه ها تمامی نتیجه هایی که در جودو است به دست آوردیم. از بازی های اولمپی و قهرمانی جهان سر کرده تا بازی های آسیایی و جام جهان.
یلچانینوف برای کار به کلوب ورزشی وستن دعوت شده است. این باشگاه سال 2010 با سرپرستی پهلوان معروف تاجیک نورعلی شریفوف نخست در ناحیه درواز، بعدن در شهر دوشنبه تأسیس یافته است. رستم نظرف، سرمربی باشگاه ورزشی وستن، میگوید
بغض در دوشنبه تولد روشن در ناحیه درواز و تولد در رایون وان در رایون روشن با تولد دونه همگی 600-700 ورزشگر در تولد روی ما مشغول میکنند.
ولادیمیر یلچانینوف ورزشکاران باشگاه وستن را به جام آسیا اوید به جودو که روزهای 18 و 19 ایول در شهر اوکتاوی قزاقستان برگزار می شود آماده می کند.
این اولین مسابقه است که بچه ها امتیازهای اولمپی به دست می آورند. فکر می کنم امکان دارد که ما حتی مدال هم بگیریم.
این مربی پرتجربه تاجیکستان را مکانی استعدادهای نادر می داند. باور دارد در آینده نزدیک از بین آنها رسول باقیف های نو به کمال می رسند.
خلق
تاجیک در گوشتی استعدادهای مادرزاد دارد. صد ساله ها بابا و بابا کلان شما به گوشتی مشغول بودند. به همین خاطر بچه های شما دارای نشاندادهای بلند در نمودی جدا می باشند. این ارثی است. از این جاست که بچه ها در سطح جهانی نتیجه های بلند به دست می آورند.
یلچنینف به پهلوانان نورسی باشگاه ورزشی وستن کمک میکند تا آرزوهای خود را عملی سازند. سید رحیم رحیموف فرزند جهان پهلوان سید مومین رحیموف است. او عزم دارد مثل پدرش در عرصه جهان مشهور گردد. اصول مشق دهی یلچنینوف به او پسند آمده است.
دیگر ترنیرا و نشاط فیزیکا بسیار نشان میتن یلچنینوف شد پراویلا پراویلا از دو بسیار همی پارتر ستویکر دیاغانال.
این جوانان در مسابقات بین المللی و قطعوی و جمهوریوی شرکت کرده نتیجه های بلند به دست آوردند. رحمت الله فرهادوف میگوید از استاد ورزیده جودو ولادیمیر یلچنینوف بسیار چیزهای نو آموخته است که در جام آسیا به کار خواهد برد.
طول سه ماه می شود که ولادیمیر نیکولایز با ما تمرین میکند. در پیش خود مقصد گذاشته است که در آینده ورزیگر بهترین از این کلوب ورزشی وستن می براید.
شکرانه قرچی و برنده جایزه های جام اروپا و جام آسیا 8 سال است که در این باشگاه تمرین می نماید. او از کمترین زنان است که شرف کشور را در خارج حمایه می کند.
تا این روز در مسابقه های کبوک اروپا اشتراک کرده سازوار جای دویم گشتگیم، کبوک آزیا سازوار جای دویم سیم گشتگیم، یورو آزیا سازوار جای سیم گشتگیم از نمود سامبو و جودو. بسیار دستاوردها دارم تا این روز.
شکرانه و دیگر همسفانش از آن خوشنودند که یلچنینوف تمرین را با آنها ادامه می دهد. این مربی ورزیده تاجیکستان را وطنی دویومی خود می داند و قصد دارد عمری باقی مانده خیش را در اینجا به تربیه شاگردان و بلند برداشتن سطح کسبیت مربی ها صرف نماید.
متاسفانه سطح عمومی آمادگی مربی ها نه چندان بلند است. بگذار از من نرنجند. این واقعیت است. من چند بار پیشنهاد کردم که با آنها سمینار گذرانم. متاسفانه بعضی ها به این مانع شدند. من کارشناس فدراسیای بین المللی هستم و فدراسیا مرا به هر کشور می فرستد تا با مربی ها دوره های آموزشی دایر نمایم.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی ویژه گفتاری مهمانی آزادی. سروین عزیزی‌الله هستم، مجری و گرداننده این برنامه. از شما هم دعوت میکنیم تا 15 دقیقه بعدی روی همین امواج ما رو همراه باشید. روزی 17 دکبر شاعره معروف تاجیک گلرخسار صفیه 71 ساله شد. این شاعره معروف در زندگیش ده ها کتاب نوشته، یکی از فعالترین ادیبان تاجیک باقی میماند. در این روز با شاعره گلرخسار صفی صحبت داشتیم و از شعر و شاعری و زادروز پرسیدیم. گلرخسار
سرخساری صفی در عهد شوروی سابق و روز 17 دکبر سال 1947 به دنیا آمده است. در خردسالی از مادر محروم شد. پدر هم به غم و اندوه و اشک ریزی های گلرخساری خردسال تاب نآورد و او را به تربیه یتیم خانه سپرد. او فکلته فیلولوژی دانشگاه ملی را ختم کرد و در 22 سالگی عضو اتحاد نویسندگان شوروی و وکیل مردمی پارلمان اتحاد شوروی بود. شعرهای او به انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانی، چخی و زبانهای دیگر ترجمه شدند. گلرخسار صفی از شمار ادیبان سختگو و آشکار بیان تاجیک است که پس از جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1990 یک مدت در خارج از کشور به سر بردند. اولین شنونده شعرهای گلرخسار شوهر او است. او مادر یک فرزند و دو نبره است.
خوش آمدید به مهمانی آزادی و نخست زادروز یا 71 سال عمرتان مبارک باشد. همچون شاعر زندگی کردن کاری سهل و آسان است یا
زندگی نفس است و تا همه وقتی که من نفس میکشم من زندم. دیگر هر چیزی که در این میان هست، نیکی، بدی، شعر، غیر شعر، دوستی، دشمنی، همه اینا در این میان هست. در مسئله اون چیزی که شما فرمودید، این یک چیزی که ساده ای در بین ما هست که منتالیتی ما بعضی هم مشکل است. ما این خیلی خیال میکنیم هیچ وقت زندگی شاعر زندگی همبار نبود. استاد رودکی در آغاز بسیار خوب اونم که برای خود زندگی نکرد، اونم برای ملت زندگی کرد، برای نوع انسان زندگی کرد، که در آخر آمد، حتی در آخر آمد آفریدگار مثلا است که در اول خوب زندگی کرد، در آخر با همون خوره زهری با همون چیز رو برو اومد. من میخواهم بگم که با یک سخنی شاعر بزرگ آلمانی هوته اصلا میخواهم جنبه کنم که میبید که هر ترکیشه که در عالم میگذرد اول از دل شاعر میگذرد، مگر میتوند شاعر با همین ترکیش با همین دل بیا که من خوب زندگی میکنم یا بد زندگی میکنم؟ این باز شاعر تاست که با همین باید با گپ شما جواب میدم که خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، خانه ما اندرون ابر است بیرون افتاد. اگر ابرترین خانه در دنیا باشد، اگر خانه داشته باشد شاعر، اون شاعر است. برای چی؟ چون که میدونه که چیز میبرد، یا سنگ میبرد، یا زهر میبرد، یا بارو یا سیل میبرد، میدونه که میبرد. اما اونهایی که مثلا از این چیزا بی‌خبرن، خیال میکنن که زندگی شاعر بسیار زندگی خوبه. بعد خوبی و گندگی زندگی از خودش انسان وابسته است. انسان بودن در کار اون استاد بزرگ من چی دیگه حکمت میگفت که وظیفه انسان در این سیاره تنها حداقل در یک شبانه روز 15 دقیقه انسان بودن. خیال میکنم که شاعران قسمت شاعرا پیش از خود شاعرا تولد میشه.
برخی ها بر این نظرند که زمانی شعر و شاعری گذشته است. شما به این عقیده راضی هستید؟
میگم که شعر قدرش پس شده، قدر شعر پس نشده است. با دو خوشامدگو با دو مثلا خوشامد نویسه قدر شعر پس نشده است. وقتی که تاجیکستان رو تنقید میکنم، مثلا میگم روسیه رو تنقید میکنم، ما همین قدر شاعرای بزرگ داریم که یکم سفرشون کهنه نشده. مثلا وقتی که روسیه میگه که گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کورو قرار نکته نگیری مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. همین یکون صفت شگون که دست بعد 1200 سال. من میخوام بگیم که هر یک انسانی که در این خاک زندگی میکند، خوشه صاحب وطن میگیرد، چی میکند؟ یک باید کار زیبای کمک کند با وطن.
اگر شنیده باشید چند روز پیش هم یک وکیل پارلمان از توجه و علاقه‌مندی زیادی مردم به شعر و شاعری انتقاد کرده، گفت باید با علم‌های دقیق رو آورد. نظر شما چی است؟
من میخوام بگم که همون شعر دکتر سپاگه هیچی نیست، همون علی مادر تاجیک خطی بزرگ شده. او وقت چوچک سوسکه نبود، علاق خطی، لالای خطی. اگر وطن هم دوست داشته باشد با وسیطه زبان مادرش رو، با وسیطه شعری مادرش که شعر اولین و اولین مادرش هست. اولین که هیچ کس حق ندارد این دفعه بیاد. کسی نمیخواد نخوند. شعر در تمام دنیا از 3-4% زیاد خواننده نداره. همین هم زیاد است. اما شعر این خرد کامل انسانی است. برای چی تمام کتاب دنیا، کتاب بزرگ دنیا با شعر نوشته شده است؟ برای آنکه این نقش در سنگ است. اونایی که اون شاعری که اون در نظر داره، همون شاعرای بانوسط فهمش خودشون، همونایی که روز دراز میدوام و یک تیکه از اینجا میگیرن یک تاجو میگیرن، شعر ما شعر استاد رودکی است، شعر جهانی است.
تو امروز موضوعی هست که درباره اون یک مصرع هم ایجاد نکردید و زیاد میخواهید سید ولی نمیتوانید.
بله من تمام شاعرای دنیا، تمام هنرمندای دنیا، نقاشای دنیا، رامشگرای دنیا به خاطر همون یک مصرع شعر و یک موسیقی و یک نقاشی مینویسن. بعد همون دیوتای بزرگ میگید که هنرمند همون وقت عالم را ترک میکند که همه گپش گفته باشد. من برای یک صد سال دیگر گپ دارم. گپ از همه اساسیم همین است که همون گپ چیندیز ایدمت. چون وظیفه انسان در تگ این چرخ انسان بودن است، میخواهم که 15 دقیقه ممکن نباشد، اقلا 10 دقیقه انسان باشم، خدا آدم باشم و کس من خلل نرسوند برای انسان بودن.
حالا هم یک عاشق با نام الهام شما را تشویش میدید؟
من وایم میکنم، وای من نمی. من الهام را میکنم. الهام چیزی هست که گاهی میاد گاهی نمیاد، از پشت الهام شدن در کار نیست. اگر دقت کرده باشید که توی من ورق زید با تماما تحریر میکنم شعرم و رخصار سال 72 مثلا حتی از حسر منتخب من خانده میگیره. البته در این رفت تو میخوام ترتیب دیم خیلی زیاد میشه. من میخواستم از این بنافشه که 60 صفحه بود و آدم ها چکه کفتنش و چکه به من محبت کردم با یارویا کتابا کسی و اما همون زیده میخوام که اصلاح کنم. من باید با اون سن سال باش هرگه برگه ها آیم باز از نو کودک و میگیم که برف را با دست اوریان با امید رفته در زمستان سبدل و سه برگه جویان میشنم. فرزی دست پوشت میپوشم در سمه چون دست خولی قطعی باید وضعی کنم چون که کودک در خیال کودک دست پوشت وجود نداره و باید حتما به همون مقصد برسه. و همین میگم که من الهام هم میکنم. الهام من نه، من انتظار الهام نمیشم.
وقتی صبح از خونه به سوی اتفاق نویسندگان میروید و از آنجا به خونه برمیگردید، از چی خوشحال میشوید و چی برای شما دردناک به نظر میرسد؟
در مملکتی که گل میکارم اونجا عشق و محبت و زیبایی را میپرستن و دوست میدارم. اونه خوشحال میکنند ملت من وطن من در قدم حال حالتی نباشد. اگر تخم گل همچون تخم زندگی در خونه داشت داره، گلها من خوشبخت میکنند. اما فرهنگی حال گلچینی و گلشنونی و گلبینی نداریم که این هم چیز بزرنده. گلکاری کار خوب است، خانه سازی هم بسیار کار خوب است. بسیار ماده معقول است خانه سازی اگر خونه با صفات باشد. من چه غمگین میکند؟ من اون غمگین میکند که بچه ها مردا اونان که میگن تخم انسان از مرد است در پهلوی خانوادهشون در خانوادهشون نیستن. بچه هاشون تربیه نمیکنن، زن هاشون چی میگن زنده بیوه حس میکنن. اما وقتی که مردها یک نسلی پره در وطن نیست، قریبی در وطن نیست، این چیزی من بسیار رمزین میکنم. من خودم میدونه این خیلی وطن تنگ نمیبینم، زمین آفریدبار آفریده. اما وقتی که برای ما، من خود رهبره آمده یک چیز نوشتم که وطن خواب نیست، وطن چشم آسمان به توی زمین است. من یک ارزو داشتم که در این پهلوی این آبادی ها و این زیبایی ها جوهای کار پیدا شود، بعد مردا برگردن و ما ایجادکاری و خلاقی و هر چی که میتونیم کنیم در وطن خودم ممکنه. بله، من از وطن بیرون هر وقتی که میرم بیرون من وطن با خودم میبرم. بهترین گپا شود روان شاعری بسیار بسیار محبوب ما دوست من مستان شیرعلی گفته است که به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن. در وطن بودن به یاد وطن به وطن است. چی من با تشویش میورد هر کدومون باید که ایجادکار باشیم، هر کدومون باشه در علاقیدگی برای وطن کار کنیم، بعد مشت شویم. هر کدوم انگوشتیم بعد مشت شویم. نمیشوه که مثلا با یک دو نفر ده نفر هزار نفر وطن فقطه نمیشوه، چون که کار بسیار است. عصر نو شده، زندگی نو شده، انسان ها نو شده.
شما صحبتی ما رو با شاعره توجی گلرخسار صفی میشنوید. شما قبلا در یک شعرتون گفته بودید که دشمنانم حقبازی میکنند، پیش محمودان ایازی میکنند. آیا واقعا شما امروز دشمنی دارید؟
اما اصلا دشمن ندارم. برای که برای دشمن داشته باشی باید که خیلی کاره بر کرده باشی، اون کسی کشته باشی، خونه اون کسی سوخته باشی، اصلا ویران کرده باشی. من دشمن ندارم، من حسود دارم مثل همه آدم های دیگر. یکی حسود از دشمن بدتر است، چون که حسود تو نمیدین. یک روز یک آدمی بسیار با معرفت سال خورده در همین دفتر من گفت که حیف، گفت حیف، گفتم چی؟ گفت که ما فقط با سر و لباس شما و با مو و با روتون توجه کردیم، هیچ کدوم شعرتون عمیق نخوندیم، هیچ کدوم شعرتون هم نفهمیدیم. آخه وقتی تو میگوی که وطنم ای وطن میده مردانی کلان، اما خیلی با سر تو ما دلت از این وطن نمان. گفتم نه، وطن ما هم پنج نفر آدم خواهیم یا که حسود یا که دشمن نیست. من دشمن ندارم، من حسود دارم، حسود همه دارم. اون به چورت آل شنبده از حسود از دشمن گرفتن کار خوبی نیست. با او روبرو آمدن در کار، هر قدر که بالا رو هم قدر حسود و بسخواد زیاد میشه.
وقتی خواننده از شعرهای شما استقبال میکند چی احساس شما رو فرا میگیرد؟
یکی از همین خواننده ها در همون فیسبوک نوشته است که من فیسبوک نم قابلیتی در اومدن چیکردن ندارم. بچه ها میگن گفته است که وقتی که کتاب زنان سبزبهار واقعا چاپ شد شما خبر ندارید. چاپ دیومش چاپ شد با ایلاوه ها و با چیزا و با پیشگوشتاری من در اونجا یک کس نوشته است، نمیدونم که هست، یک خانوم نوشته است برای من از جایزه نوبلی بالا بود. اینجا گفته است که این کتاب حتما نفته خونه. من این فلان سال 28 30 سال پیش خونده بودم. همون زندگی همون زنها چنان عبرت آموز است که چنان با شرف هم، چنان با ناموس هم، چنان زیبا و نازنین هم و چنان بدبخت خوشبخت هم که من به همون ها نگاه کرده همون رای کج خودم راست کردم و از همون مطب از مطب همون ها تعلیم گرفته زندگی مساز کردم و خوشبخت هم. شما میدونید یه چی فتا این در باره زنان سبزبهاری که در موقع جنگ نمایه رو قرار دادم در موقع. یعنی یک خوننده عادی وقتی که باید شعر باید نویسندم خیلی نیست و شعر میکنم که ما دیگر چیزای براتی دوباره فکر نکنیم، باید دوباره خواننده ای زکی فکر کنیم.
برای شما زادروز تنها یک روزی تولد است یا بیشتر از اون؟ خرسند میشوید که باز با یک روزی دیگر تولد رسیدید؟
ما از هر نفسی که میکشم از آفریدگار از آفریدم منتدارم. میکی من درباره روز تولدم فکر نمیکنم. هر روز در عالم یک میلیون آدم میگن نمیرد، یک میلیون یک نفر تولد میشه. از صبح همون یک نفر آدم زود زنده است. اصلا آدمی زود که آفریدگار خودگناه آفریده استش جاویدانه است، چون که آفریدگار نمیرد، آفریدگار که نمیرد انسان هم باید نمیرد. اما من میگم که از همون یک میلیون نفره که یاد میمراد یک میلیون و یک نفره که یاد سالو میشد، وظیفه همون یک نفره را اگر با دوش شعر با کرده باشم و در همون میان و در همون قطار هر روزه اگر منم باشم، وظیفه همون میدونم که من به این دنیا برای خواب راحت نامدم. ایستگاه آخرین من در این سیاره نیست.
بار دیگر زادروزتان مبارک باشد.
این روزی که زادروز است یک شعر عشق دارم میگم که زادروز عشق من پیش از تو بعد از من بود. من میخواستم که در همین روزی که زادروز من است این اونقدر دوستای زیاد منه به واسطه این فیسبوک، به واسطه این ادیبان و این شما اینقدر دوستای زیاد تبریک کردن و تبریک میکنم و ایشون میگم که اگر یک مصرع من در یک حالتی اگر درد شما رو سبب کرده باشد، اگر مثلا به زخم شما اگر مرهم شده باشد، اگر از من یاد کرده باشد که همین فلانی هم در همین حالت بود است نفسوس شد کو نمیدونم که من خوشبختم یا بدبختم، من میخواهم بگم که من حق دارم که قلمم هنوز از دست نمونه.
چون در پایان سال 2018 و در آستانه سال نو میلادی 2019 قرار داریم، به خوانندگان خود و مردم تاجیک چی تمنیا دارید؟
به خواننده من میگم که خواننده من همیشه خواننده عالی جناب است و عالی جناب بود و عالی جناب میماند. ببینید وقتی که در مصر کاری دکتری میگیرن از شعری من و باری دمی و باری سیم کاری دکتری میگیرن، یا در امریکا کاری دکتری میگیرن، یا در اروپا کاری دکتری میگیرن از شعری من. و تازه منم نقل کردن که در تهران چی شد معرفی کتابی چرا بسخی تنهایی در شهری کتاب از من، یک خانم با بچهش دکتره داشت از من، از شهری کرد از همون گرمی اومده. خواننده من خواننده عالی جناب است. من میخواهم که
و تشکر برای یک صحبت. شنونده های عزیز، شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنیدید و مهمانی امروزی برنامه ما بودند شاعره گلرخسار صفی. اینجا میرسیم به پایان برنامه و تا صحبتی دیگر روی همین امواج خدا نگهداری ما و شما. بیگانه بیا بر خانه یا که بیگانه